قدم را به پذیر ایوان نجف، ای کاش شبم زار تو عید قدیر، ایوان نجف، ایوان نجف، عشق تو عشقی ازلیست، ایوان نجف، ایوان نجف، بعد یه عشاق علیست، ایوان نجف، ایوان نجف، علی سرور، علی آقا، علی مولای همه دنیا، علی ساحل، علی دریا، علی آبای دل شیدا، علی سرور، علی آقا، علی مولای همه دنیا، علی ساحل، علی دریا، علی آبای دل شیدا.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. و بعد، قال الحکیم فی محکم کتابه: اعوذ بالله من همزات الشیاطین و اعوذ بک ان یحضرون، فمن حاجك فیه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الكاذبین. صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین و الحمد لله رب العالمین.
ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر، ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر، ماند عالم همه در حیرت تو، که بشر می شود این گونه مگر، که بشر می شود این گونه مگر، علی مولا، علی مولا، علی، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی، علی مولا، علی مولا، علی، علی مولا، علی نجفت خانه مادری است، نجفت خانه مادری است، تو سراپا وجودت در رسول و محمد خودش حیدری است. فلکم فی نجوم صدفون فی هدرار ماند عالم همه در حیرت تو، که بشر می شود این گونه مگر، ها علی بشر کیف بشر ربم، خاک نعل نعلی در رو گوهر، خاک نعل نعلی در رو گوهر، مشعل نور رخ شمس و قمر، خاک نعل نعلی در رو گوهر، ماند عالم همه در حیرت او، که بشر می شود این گو، که بشر می شود این گو نگر، ها علی بشر کیف بشر رب و آی مال دالم همه در حیرت قدرت تو چه بشر شود این گونه مگر چه بشر علی مولا علی مولا علی علی مولا
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و ارحمنا بهم و لعن اعدائهم و احشرنا معهم ان شاء الله. سلام علیکم، سلام و صد سلام، شبتون بخیر و خوبی و خوشی باشه. ان شاء الله ایام به کامتون باشه. رزقمون هست امشب و فردا شب باز هم از ساعت همون 22 تا 24 صفر عاشقی در کنار شما باشیم. آقای غریبی سلام.
سلام عرض بکنم خدمتتون، شب شما بخیر باشه. همینطور سلام عرض بکنم خدمت همه بینندگان عزیز، در خدمتون هستم با بیان
برای ما یه حکایت.
بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. جابر ابن عبدالله انصاری میگوید روزی از رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد ولادت علی ابن ابی طالب سوال کردم. آن حضرت فرمودند ای جابر، هر آینه از من در مورد بهترین مولود سوال کردی که شبیه عیسی مسیح متولد شد. در آن زمان مردی عابد و زاهد به نام مبرم ابن رعیب ابن شقیان وجود داشت که مدتهای طولانی به عبادت خدا مشغول بود بدون آن که از خدا چیزی بخواهد، تا اینکه روزی از خدا خواست تا ولیی از اولیاش را به اون نشان دهد. پس خداوند ابو طالب را به سوی او فرستاد و هنگامی که مبرم ابو طالب را دید از جایش بلند شد و سر او را بوسید و او را در مقابل خود نشاند. سپس از او سوال کرد تو چه کسی هستی؟ گفت مردی از تهامه هستم. مبرم دوباره پرسید از کدام طایفه تهامی هستی؟ ابو طالب گفت از بنی هاشم. در این حال آن عابد برای دومین بار سر ابو طالب را بوسید و گفت ای مرد، همانا خدای متعال به من الهامی کرده است. ابو طالب گفت چه الهامی؟ عابد گفت فرزندی از تو متولد می شود که او ولی خداوند می باشد. پس در شبی که علی علیه السلام متولد شد و زمین به نور وجودش روشن گردید، ابو طالب از خانه خارج شده بود و می گفت ای مردم، ولی خدای عزوجل در کعبه متولد شد. قربون شما،
خدا به توفیق بده تا آخرین روزی که تو این دنیا هستی رزقت ذاکری امیرالمؤمنین باشه
انشاءالله.
خیلی خیلی انشاءالله. ممنونم. و اما شما بینندگان عزیز، همکار عزیزم آقای غریبی، همه همکاران، با اعلام ساعت 22:10 ویژه برنامه عید ولایت میخوام معرفی کنیم به اندازه بضاعتم، بنزه بضاعت گوینده، کارشناس معزز، کارشناس محترم از تبار سادات، از خاندان اصیل و ریشه‌دار مرجعیت، حضرت استاد، حضرت آیت الله، آقای حاج سید محمد ابن الرضا حفظه الله تعالی، خیلی خیلی خوش آمدین. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم ارادتمندان.
ارادت از بنده است استاد. خیلی خوشحال شدم به محضرتون شرف یاب شدم. خدا شما رو حفظ کنه، سایتون مستدام باشه، خدا غریق رحمت کنه مراجع و بزرگان از خاندان ابن الرضا رو. باعث سعادت ماست. این اعیاد رو به شما تبریک عرض میکنم. سراپا گوشیم.
استغفرالله. دوست فرمودید.
سلام علیکی داشته باشیم با بیننده های ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم با بینندگان محترم و عزیزانی که گاهی مزاحمشون بودم. سرای قبل و وقتهای دیگه.
مایه رحمتیم.
بله. عرض کنم که وقتی من زنگ زدم که برای قدیر باید بیای، احساس وظیفه کردم که من ناقابل، مثلا نالایق، حالا بخوام راجع به قدیر صحبت بکنم. عرض کنم که برای اینکه منم خودم یه بهره‌ای برده باشم شرکت کردم تو این برنامه زیبای شما و برنامه ارزندتون. الحمدلله. خب شما بینندگان محترم و بزرگواری دارید که مسائلم دنبال میکنم.
بله،
چون
بله.
تو برنامه قبلی که من داشتم همیشه منو مورد محبت قرار دادن، از خارج کشور، مخصوصا از خارج کشور بیشتر این کارو کردن. در هر صورت مسئله قدیر بسیار مهمه و من اگه اجازه بدید راجع به خود جان قدیر و حقیقت قدیر صحبت بکنم.
اجازه ما دست شماست حضرت آقا، خیلی خوش آمدید. ما افتخار میکنیم کنار شما هستیم.
لطف آقایی
موضع و موضوع با شما. از حقیقت قدیر برای ما بفرمایید.
در قدیر چی شد؟ وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه برنامه‌ای داشتن؟ این سه روز که مردم رو نگه داشتن چی می‌خواستن بگند؟ خب این خطبه قدیر یک فرازهایی داره، اون فراز چهارمش که وجود مقدس پیغمبر اکرم دست امیرالمومنین رو می‌گیرند و بالا می‌برند.
بله.
اون وقت عرض می‌کنم که حتی سارت رجله مع رکبت رسول الله، که پای وجود مواسب امیرالمؤمنین مطابقه با زانوی وجود مواسب پیغمبر اکرم میشه. اینجوری حضرت بالا میبرند با قوت. اونجا حضرت سوال میکنن ایها الناس من اولا بکن من انفسکم. من بیشتر بحثم رو همین مسئله است که ولایت در تصرف رو اون روز پیغمبر اکرم معرفی کردن، بیان کردن و جان قدیر این بود. بله پیغمبر پیغمبر خداست، معلومه، ولی اینکه پیغمبر اولویت داره بر همه مردم. در آیه شریفه هست که فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیغمبر اکرم از خود مؤمنین به خود مؤمنین
اولاست
و برتره و ولایت داره. اولا به تصرفه، اولا به تصرفه یعنی اگر بنا باشه که خواسته پیغمبر اکرم داشته باشه و خواسته خود انسان داشته باشه، باید خواسته پیغمبر اکرم رو مقدم بداره. میتونم برای این مسئله شاهد بیارم، این شهدای کربلا اینها واقعا به این مسئله عمل کردن و این اولویت رو کاملا عملا نشون دادند. عملا برای این که اینا عهد کردند که تاس اصحاب هستن بنی هاشم نرن به میدان. بنی هاشم عهد کردند که تا خودشون هستند عرض میکنم که وجود مقدس آقا با عبدالله میدان نرن. شما ببینید آخرین نفر خود حضرت هست، یعنی جانشون رو فدای وجود مقدس آقا ابو عبدالله حسین کردن. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خب البته اینجا این نکته جالبی داره، فرمود اولا بالمؤمنین. معلوم میشه که انسان وقتی مؤمن واقعیه که این اولویت رو معتقد باشه.
مؤمن کسی است که خودش رو
بله
عبد پیغمبر بدونه.
بله. بله مثلا حالا این مسائل عزاداری ایام عاشورا هم که هست، من میخوام اینو عرض کنم، گاهی توجه نمیشه، گفته میشه مثلا که عزاداری مستحبه و حفظ جان واجبه، در حالی که این عزاداری در واقع بروز و ظهور اون اعتقاد به امامته. اگر ما مردد شدیم بین این که حفظ کنیم حرمت حرم امام رضا رو یا حفظ کنیم جان خودمون رو، کدوم مقدم؟
امامت.
البته بله این که عزاداری مستحب یعنی انحاء عزاداری، انواع عزاداری، روشاش مستحب و استحبابای متفاوت داره، بعضیش استحباب بیشتری داره بعضی استحباب کمتری داره، ولی اصل اون مسئله امامته. و نمیشه اصلا انسان بگه که مثلا فرض فرمایید من حفظ جان بکنم مقدمه، اصلا این نیست، این اشتباهه. ولی درست هیچ وقت نباید عزاداری تعطیل بشه، حالا روشش ممکنه عوض بشه، ولی اصل اون عزاداری، اصل اون شعاریتش نباید عوض بشه. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. این گفته میشه هر خونه یه حسینی، این درست نیست به نظر من. نخیر، باید بیایم بیرون فضای باز با رعایت پروتکل ها.
بله خب البته
باید تو پروتکل. من خودم پیروز واکسن زدم، واکسن ایرانی هم زدم،
محفوظ باشه.
و بعدم رعایت بشه، واقعا باید حفظ جان واقعا واجبه. و در مقایسه با مسائل شعائری، خصوصا اونم شعائری که از اصول دینه مثل امامت، نه دیگه، اینجا النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. وجود معاذ پیغمبر کرم از همین استفاده کرد در روز قدیر، فهمود که الستو فهمود ایها الناس من اولا بکن من انفسکم. کیست که از خود شما به خود شما اولویت داشته باشه، اولا به تصرفه. همه مردم گفتن که الله و رسوله، گفتن که خدای متعال و پیغمبر خدا، چون فهمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. از همین استفاده فهمید. خب حالا من که اولا به تصرف در میان شما هستم و خواسته من باید مقدم بر خواسته شما باشه و تصرفات من باید مقدم بر تصرفات خود شما باشه، الا فمن کنت مولا فهذا علی مولا، هر کس که من مولای او هستم امیر المؤمنین مولای اوست. اللهم، بعدم دعا کردن، وال من والا
و آد من
آد. خدایا هر کس که دوستش داره دوستش داشته باش، هر کس دشمنش دشمنش باش. من سر من نصره، بختون من خزره. از این میخوام استفاده کنم، هر کس برای امیرالمومنین کار کنه خدا کمکش میکنه. این دعای پیغمبر اکرمه. و بختون من خزره خیلی مهمه. هر کس رهاش کرد، خزلان یعنی رها کردن، خدا رهاش کن. هر کس گفت کار من نداره، مهم نیست، علیعوذ بالله، بی توجه از کنار مسائل عربی گذشت صلوات الله و سلام علیه، و خدا هم رهاش میکنه وقت رو منخزه. البته این یه نکته که میخواستم اینجا عرض کنم که پس جان قدیر این بود که معلوم بشه که پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیه السلام مقدم بر همه مردمند، بر از خودشون بیشتر بالاتر. یه نکته. و رو همین جهته که آیه شریف نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این دینی که فرموده بود مؤمن کسی است که برای پیغمبر اکرم اولویت در تصرف قائل بشه، حالا همین دین همین اولویت تصرف رو وقتی برای امیرالمؤمنین قائل شد و برای ائمه اطهار که الان وجود مؤسسه تقیت الله چشممون به جمال مبارکش روشنه، پس معلوم میشه این دین دین کاملی است. یعنی اگر این اولویت در تصرف رو ما برداریم برای امیرالمؤمنین و ائمه، این دینمون ناقصه. ولو همین جهت است که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. یعنی نسب به اولویت در تصرف خیلی مهمه، اینو بفهمیم. یعنی چی؟ یعنی هر چی باشه وقتی مردد شدیم که منافع خودمون حفظ کنیم یا منافع امیرالمؤمنین، بله اون عوامر رو، عوامر امیرالمؤمنین رو، عوامر وجود مؤسسه بقیت الله رو، اونا مقدم. این خیلی مهم و میشه دین کامل.
بین منافع خودمون و عوامر امام معصوممون و پیامبر عظیم و شأنمون قطعا اونها اولویت دارن و این یکی از گره های کوریه که ممکنه یه عده‌ای برای ندانستن این خطبه یا اون آیه مذکور دچار چالش بشن تو زندگی.
بله. وقت دنبالش خیلی جالبه. ببینیم از این من کمی از خود همین خطبه بخونم. بله. فکر کنم بهتر باشه. من حالا اصلا میخوام استفاده کنم. همین از بهش میخوام بخونم. معاشر الناس، هذا علی اخی و وصی و بائی علمی و خلیفتی فی امتی. فهمید که امیرالمومنین برادر منه، وصی منه، جامعه علم منه، جانشین من در امت منه. الان من آمن بی و نسبت به تمام کسانی که ایمان به من آوردن ایشون مقدم و خلیفه من در میان اونهاست. نسبت به کسانی که ایمان به من آوردن، نسبت به کسانی که برای تفسیر کتاب الله عز و جل و دعای الیه و عامل به ما یرزا و محارب الاعدائه بل موالی علی طاعته و ناهی عن معصیته. انه خلیفت رسول الله، این خلیفه پیغمبره و امیر المؤمنین. این امیر المؤمنین خاص خود حضرت با، به هیچ کس نمیشه گفت. فرمود هیچ کس قبل از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بهش گفته نشده امیر المؤمنین، بعدش هم گفته حق نداره بگی بگی. بل امام الهادی، حتی سوال کردیم میتونیم مثلا بعد از بقیت الله از وجود ما مصادر سوال کرد بگیم السلام علیکم یا امیر المؤمنین؟ فرمود نه 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 نه، این اختصاصیه ما حضرت امیر
امین الله میتونیم بگیم.
بله، ولی امیر المؤمنین نمیتونیم.
مختص حضرت مولاست.
خب بقاتل الناکسین و القاسطین و المارقین به امر الله یقول الله ما یبدل القول لدی، به امر که یارب. بعد فهمود که خدای متعال میفرماید سخن در پیشگاه من تغییر نمی کند. پروردگارا میگه وقتی اینجور شد خدای من دوباره میگم به امر تو میگم اللهم بال من بالا و آد من آدا و انصر من نصره و اخذر من خذره بل ان من انکره. لعن هم که ما داریم کسی انکار نکنه. بعضی هم میان میگن که مثلا لعن نداریم، آقا گفته لعن نداریم، بل ان من انکره. هر کس که انکار کنه امیر المؤمنین ملعون، انکار امامتش بکنه ملعون، شبهی درش نیست. وقذب علی من جحد حقه، هر کس هم که منکر حق امیر المؤمنین بشه خدای غضبش کنه. اللهم انك انزلت الايه في علي وليك عند تبيين ذلك بنسبك اياه لهذا اليوم. خب ببینید خود حضرت بعد از اینکه این مسئله الست اولا بكم من انفسكم رو مطرح میکنه، یا من اولا بكم من انفسكم رو مطرح میکنه، بلافاصله آیه اليوم اكملت رو مطرح میکنه. پس من میشینه به هم مرتبط. امروز که دین اکمال شده به چی؟ به چی اکمال شده و تموم شده و تکمیل شده؟
امامت و ولایت.
به ولایت. بله. به همین اولا به تصرف بودن. این خیلی مهمه. اینکه که انزلت الایت فی علی ولی که عند تبیین ذلک بنسبه که ایه لهذا الیوم. خدایا تو هنگام روشن شدن این مطلب به من سبل بودن امیرالمومنین در این روز این آیه رو درباره اون نازل کردی. چه آیه‌ای؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. امروز روزی است که من اکمال دین کردم، اتمام نعمت کردم و بعد دین مرضی رو برای شما پسندیدم که حالا من روی این مطلب دارم. و قلت ان الدين عند الله الاسلام. فهمیدید دین حقیقی دین اسلامه. این اسلام غیر دین اسلام عمومیه، نه، این یعنی دینی که اسلام خاصه، یعنی اسلام حقیقی محض، یعنی تسلیم محض. اونایی که امیرالمؤمنین رو قبول دارند به امارت و به خلافت و وصایت، اینا اسلام حقیقی دارند، یعنی تسلیم حقیقی هستند. ولی اونایی که میگن نخیر ما امیرالمؤمنین رو امام نمیدونیم یا امام چهارم میدونیم یا امام دیگه میدونیم، اینا عرض میکنم تسلیم نیستند، تسلیم امر خدا نشدند. و من یبتغی غیر الاسلام دینن، خیلی جالب این عبارت ها، هر کس که غیر از اسلام حقیقی، یعنی چی؟ یعنی تشیع حقیقی اثنا عشریه، غیر این القائل باشه فلن یقبلمه، خدا ازش قبول نمی کنه و هو فی الاخرت من الخاسرین. اللهم انی اشهدک انی قد بلغت. فهمود خدایا شاهد باش که من این رو عرض میکنم که ابلاغ کرد. بعد همون معاشر الناس، انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامته. خودش دیگه کاملا داره واضح میکنه که اکملت لکم دینکم معناش چیه، تفسیر این آیه چیه. تفسیرش هم به خود پیغمبر اکرم بیان کنه، بیان کرد دیگه، بیان فرمود خدای متعال تکمیل کرد دینش رو به امامت امیرالمومنین. فمن لم یعتم به، کسی که امیرالمومنین رو به امامت قبول نداشته و به من یقوم و مقام هم من بلدی من صلبهی، و به کسانی که جانشینان او هستن از فرزندان من که اونا از صلب امیر المؤمنین هستن، این مهمه، تا روز قیامت. ول عرض علالله عز و جل، تا اونجایی که ما در محضر حق محشور میشیم، فا اولای کاللزین حبتت اعمالهم به دنیا و الاخره و فناره هم خالدون. اینها کسانی هستن که اعمالشون در دنیا و آخرت عرض میکنم نابود میشه و در آتش جهنم خالدن. باز اشاره میکنه با آیه شریفه لا یخفف عنهم العذاب، عذاب اونم تخفیف پیدا میکنه، بلا هم ینذرون. حالا مهم اینه که بعضی از افرادی که منکر امیرالمومنین نمیشناسن حضرت رو، اطلاع ندارن. این خودش خیلی نکته مهمی، بگن این منظور که این کسانی است که اینا میدونن، منظورش کسانی است که اینها میدونن امیرالمومنین امامت حضرت هم میدونن، بعد انکار میکنن. معاشر الناس هذا علی علیه الصلاه والسلام انصرکم لی و احقکم بی و اقربکم الی و اعزکم علی. حیف هم میاد نخونم اینا رو از بس که قشنگه. فهم این مردم، این امیرالمومنین است که یاری کننده ترین شماها نسبت به من است، سزاورترین اشخاص نسبت به من است، نزدیکترین شخص نسبت به من است. اعزکم علی، عزیزترین شخص به من همین امیرالمومنین است از میان همه تون. والله عز وجل و انا عنه راضیان، فهمود که این کسی است که من و خدای سبحان ازش راضی هستم، بهش افتخار میکنیم. این خیلی جالبه که در روز در زیارت امیرالمومنین داره که و تاج لرأسه. دیدید؟ این تو انقدر مهمی که تاج از رأس پیغمبر اکرمی.
فرمود این زیارتنامه حضرت آقای ابن الرضا، وقتی وارد نجف میشیم تو صحن و سرای مولا، تو این حالت برای ما دعا کنید. اولا خواهش میکنیم، خواهش میکنیم ما. اونجا میگه سلام بر تو که اول مظلومی. این همه سفارش در قرآن، روایات، خطبه قدیریه، بعد هنوز دوباره بیان انکار کنن. به قول حضرت آیه ابن الرضا حفظه الله، این که اون میگه خلیفه چهارمه، اون میگه امام چهارمه، اون میگه حالا باشه ولی اونجا اون میگه اصلا قدیر، مثلا تو قدیر نبوده، عرفه بوده. خود ابن تیمیه
بله
میگه اگر کسی روایت متواتر رو رد کنه کافره. من نمیدونم به چه دینی اینها معتقدن. بعد میخوره به قدیر، میگه باشه نمیتونم قبول کنم.
حالا من عرض میکنم خیلی جالبه اینجا، فرمود امیرالمومنین کسیست که عزیزترین شخص، نزدیکترین شخص نسبت من امیرالمومنینه. همون من و خدای متعال ازش راضی هستیم. عرض کردم تو اون زیارت داره تا جنله رسه، یعنی مایه زینت پیغمبر اکرم، زیبایی پیغمبر اکرم به امیرالمومنین و تا جنله رسه. فهمود معاشر الناس هو ناصر دین الله و المجادل عن رسول الله، این یاری دهنده دین خداست، دفاع کرده است، دفاع کننده از رسول خداست. هو تقیون نقیل حادل مهدی، پاکیزه است، هدایت کننده است، هدایت شده است. نبیکم خیر نبی، همون پیغمبرتون بهترین پیغمبره، به وسیکم خیر و وسیله، همونجوری که پیغمبرتون بهترین پیغمبره،
وسیله
پیغمبر برتره، وسیکتون هم بهترین وسیله. و بنوه خیر اوسیا، فرزندانش هم از همه اوسیا بالاتر. معاشر الناس ذریته كل نبيين من صلبه، ذریه هر پیغمبری ذریه صلبی اوست، یعنی فرزند پسریشه. اما و ذریتی من صلب امیرالمومنین علی علیه السلام، اما ذریه من از صلب امیرالمومنینه. حالا نکته عجیب اینه که چرا عرض میکنم پس انکار کردن، با اینکه یقین دارن و ایمان دارن، باز یعنی مطمئنن، ایمان منظورم اعتقاده، با اینکه عرض میکنم علم دارن و یقین دارن، چرا انکار میکنن؟ فهمون حسد. من نکته دیگه میخوام اینجا عرض کنم، تأثیر مسائل اخلاقی در مسائل اعتقادی، یا عمل به احکام در مسائل اعتقادی، یا مسائل اعتقادی در عمل به احکام. ببین اگر کسی بخل داشته باشه، هیچ وقت وجوهات بده نمیشه، هیچ وقت خمس بده نمیشه. اگر کسی متکبر باشه، نماز خون نمیشه.
نمیشه، نه
من نماز بخونم، سجده کنم، دعا رکوع کنم. مثلا اگر کسی حسود باشه مقامات و شؤونات و مراتب ائمه رو انکار میکنه،
ولایتی نمیتونه
از به حسادت تمام اینا که دشمنان امیرالمومنین و اهل بیت بودن،
رذیلت اخلاقی داشتن،
رذیلت اخلاقی از اول از حسده. ببینید خود پیغمبر اکرم به این تذکر میدن. شما خطبه های آقا عبدالله ببینید روز عاشورا 5 6 تا خطبه خوندن حضرت، به همین مسائل اخلاقی و احکام اشاره میکنن. میگن چرا حرف منو گوش نمیکنید، چرا سر صدا میکنید؟ خب معلومه شما لوماتون حرامه، یعنی احکام رعایت نمیکنید. جای دیگه میفهمون انصاف داشته باشید. اگر انصاف داشته باشید هیچ وقت جلو من وانه میستید. بی انصافید. معاشر الناس ان ابلیس اخرج آدم من الجنه بالحسد. شیطان آدم رو با حسد از بهش بیرون کرد. فلا تحسدو و تحبط اعمالکم. به امیرالمومنین حسد نبرید، اعمالتون نابود میشه. با آقا چراغونی رو نمیتونه ببینه، شب قدیره چراغونی کرد، برای چی چراغونی کردن؟ با بعد امیرالمومنین بیخود کردن، اسلافه. این معلوم شه مشکل داره.
خیلی مشکل داره.
خیلی مشکل داره. به شب 23 فرض کنید که مردم مثلا تو خیابون دارن سینه میزنن، یا مثلا روز 23 فرض کنید که اومدن بیرون چه میکنن؟ برای چی؟ یا ایام عاشورا یا وقتای دیگه. نوع اینا که اولا بدونید اینا که کار خیر میکنن، همین متدینه، همین هیئتیان، همین روزه به روا هستن، همینا که اعتقاد به امیرالمومنین دارن زیارت میرن، اینا کار خیر هم میکنن، هم جهیزیه تهیه میکنن، هم مؤسسات خیریه دارن، هم به ایتام رسیدگی میکنن.
بله.
نوعا اینه، چون اصلا وظیفه‌شونه، وظیفه شرعیشون اینه. امیرالمومنین خودش این کاره بود. خب کسی که میخواد دم از امیرالمومنین بزنه باید چیکار کنه؟ باید انفاق داشته باشه، باید کمک کنه، باید چه بشه. خب ولی از اون طرف مرتب گفته میشه آقا چرا عزاداری میکنید، چرا فلان خرج میکنید، چرا فلان اسلاف هست، فلان هست. اینا حسود مشکل دارن. حسادت هم میدونید مراتب داره، مرتبه اول داره، دوم داره، سوم داره، دهم داره، تا الان به آخره.
فکر کنم صدوم انا هاج آقا.
فلا تحسدو فتح بت اعمالکم. حسد نورزید که اصلا اعمالتون نابود میشه. حسد نمیشه، معلوم میشه که حسد نابود میکنه اعمال رو. فرمود که عمل شما رو حسد میخوره، مثل اونجوری که آتش آتش از میکنم که خشب رو میخوره و چوب رو میخوره.
خب حضرت آقا حالا میان حالا سخنان شما حسد یه جایی داره دیگه.
بله.
من باید با آقای غریبی حسادت کنم، توی رده سنی هم هستیم، تو رده شغلی هم هستیم.
این حسد نیست، این قبطه اسمشه.
نه حالا قبطه که خیلی خوشگله، من میخوام با ایشون رقابت درست کنم، ولی اصلا چه سنخیتی بین مولاست و اون افرادی که دشمنی کرده؟ آخه چه آخه علمشون، آخه جنگاوریشون، نسبشون.
بدتر از اون، اون کسانی اصلا که تبعیت کردن. لعن الله من ساواک به من ناواک، تو زیارت قدیریه هست. فهم خدا لعنت کنه اون کسانی که تو رو مساوی دانستن با کسانی که دشمن تو بودن.
لا اله
الا، یعنی اومدن دشمن رو با خود امیرالمومنین مساوی کردن.
خدا حضرت در نهج البلاغه میفرمایند که دنیا به کجا رسیده که میگن علی و معاویه.
معاویه بعد واقعا همینه. بعد عرض میکنم که این پس نتیجه بحث این شد که روز قدیر آنچه که پیغمبر اکرم خواست جا بندازه، مسئله اولویت به تصرف داشتن ائمه اطهار و در رأس اونها وجود مقدس آقا امیرالمومنین بوده و بعدم وجود مقدس آیت الله که الان روزگار ماست. پس این مسئله قدیم، مسئله روزه الان ما بخوایم امام شناسی داشته باشیم، الان اولین مسئله که ما برامون مطرحه امام خودمونه، که همه امام ما هستن ولی امام حیمونه. امام حی ما چه شؤونی داره؟ این امام حی ما تا کجاست مقامش؟ شؤونش چیه؟ اینا روز قدیر مطرح شده در همین حدیث قدیر، در همین عرض میکنم که خطبه قدیریه که وجود مقدس پیغمبر اکرم خوندن و فرمودن، کاملا تمام اینا مطرح شده. خب این تا اینجا یه مرحله که معلوم شد برای ما که اون دینی که دین قدیری باشه دین کامل شد. اکمان. دینی که امیرالمؤمنین و ائمه‌ها علیهم السلام خلفای پیغمبرش باشن اون دین میشه دین کامل. به نعمت هم از جانب خدای متعال دیگه تموم شده. اگه سوالی دارید بفرمایید من در خدمتتونم.
آره سوال داشتم دو تاش یکیش یادم رفت.
خب
نه حالا من باید بنویسم. خب من جذب صحبت‌های شما میشم.
دومی یکی یادتون رفت یا اولی که یادتون رفت؟
فکر کنم سومیش بود. شؤون
یه جایی رفتم یه آقای با صحبتی بکنه چون ایام عید عرض بود.
بله بله.
حالا نمیگم چه مطلبی بود دیگه دست سرت نشه. گفت من میخواهم دو مطلب بگویم.
اول سومی شو میگم.
گفت مطلب دوم رو اول میگویم، مطلب اول رو دوم. اون تو ذهن خودش.
ماهایی که علوم انسانی کار کردیم باید تو ریاضی بیشتر دقت کنیم. شؤونات امام حی رو میخوام از زبان حدیث قدیر برامون یک خط بفرمایید. یعنی خلاصش رو بفرمایید.
شؤونات امام حی.
بله که اشاره کردین.
بله. عرض میکنم که حالا استهزار اینجوری ندارم ولی
نه محتوا رو عرض میکنم
محتوا بله که استفاده میشه یعنی بیشتر توضیح بدیم اینو بلد. اینه که اون امام حی چون اسمت داره و معصوم از خطاست و ارتباط با وحی الهی داره البته وحی بهش نمیشه نمیخوام بگیم وحی ها ولی الهام که درش بسته نیست که
فالهمه ها فجوره ها و
تقواه ها اون که نفس انسان
کل همه شامل میشن
بله بله.
چه برسه به امام معصوم
بله. نه اصلا در الهام که بازه همیشه ارتباط همیشه برقراره اون وقت امام معصوم که مرتبط با حضرت حق سبحانه و تعالی هست این باعث میشه که این با دیگران بسیار بسیار متفاوت باشه اصلا ارتباط با فرق کنه. باز تو زیارت قدیری یه نکته خیلی جالبی داره. زیارتی از وجود مقدس آقا امام هادی علیه السلام هست.
بله زیارت قدیری. بله.
در اونجا حضرت استناد میکنند با آیه شریفه که میفهمند که بله اون کسانی که میدانند با اون کسانی که نمیدانند
هل
یستوی الذین یعلمون بل الذین لا یعلمون اینا با هم مساوی هستند. معلوم میشه که یعلمون در این جا در این آیه شریفه ائمیت هارند یعنی اون کسانی هستند که با غیب مرتبطند لا یعلمون یعنی اونایی که با غیب مرتبط نیستند. اولین شأن امام اینه که اونا یعلمونند و بقیه هر کس باشه میشه لا یعلمون.
الله
دقیقا فهمیدید. حالا ببینید چیکار کردن که بودن لا یعلمون ها رو مقدمه بر یعلمون ها کردن. این خیلی مهمه که این توجه باید بشه که ما با وجود عالم نوبت به جاهل نمیرسه. هیچ کس نمیره این کار انجام بده. حالا ابن عبد الحدید میگه خودش هم میگه میگه ما یه فاضلی داریم یه مفضولی داریم. بعد میگه الحمدلله خدای شکرت که مفضول رو مقدم کردی بر فاضل لمصلحته. چه مصلحتی میگه میشه هیچ معذرت میخوام هیچ آدم سفیهی نااهلی احسن دیگه مؤدبانه تر بگم هیچ نااهلی نمیاد که عرض بکنم که جاهل رو مقدم بر عالم کنه. من میگم به خدا داره نسبت میده میگه خدای شکر که تو این کار رو کردی.
با این همه که در دریای نهج البلاغه شنا کرده و قوطه ور شده بل.
الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحته. بابا فرمود که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. یه قاعده عقلیه این رجوع جاهل به عالم که ما مبنای فقهی خیلی از مسائلمون هست از جمله تقلید.
بله
که مبنای تقلید چی هستن؟ تقلید همینه دیگه. هر کس نمیدونه به کسی که میدونه مراجعه کنه. الان انسان مریض میشه خود نکرده باید چیکار کنه؟ خودش بشینه تصمیم بگیره هر دوایی بخواد بخوره باطله این غلطه. خب بعد مراجعه کنی به کارشناس به کسی که آشنا باشه عالم باشه. باز یه بحث دیگه مطرحه که آیا تقلید اعلم واجبه یا تقلید عالم هم کامل کافیه. حالا یه شوخی میخوام بکنم من میگم اینا که اعلم نیستن اینا فتواشون اینه که تقلید اعلم لازم نیست تقلید عالم کافیه. بله بله دیگه
از شما شنیدنیز قربان
خواهش میکنم. اون وقت بعد چرا تقلید اعلم با وجود عالم واجبه؟ برای اینکه اعلم نسبت به اون عالم میشه عالم، اون عالم نسبت به این اعلم میشه چی؟
جاهل. بله جاهل.
پس یعنی با وجود اعلم مراجعه به عالم میشه مراجعه به کی؟ مراجعه به جاهل.
زنده
هل یسلا بالذین یعلمون والذین لا یعلمون. حالا این یعلمونی که ما داریم اعلم و عالم، اینا در علوم ظاهریه،
فرق داره با یعلمون.
بله، مرتبط به حقیقت علمه. هل یسلا بالذین یعلمون والذین. یکی از شؤون ائمه عرض کنم مسئله علم غیبشون، دومی شأنشون همین اولا به تصرف بودن.
این سومی شد، اولی شد عصمت به دلیل اسمت. اونه علم غیب، سه
اولا به تصرف بودن. اینها باعث میشه که یک شرایطی به وجود بیاد برای شما
که بر ما مقدمن،
که در هر صورت مقدمن.
و اینم جالبه، حضرت آقا بر مرید سخت نمیگذره، بر کسی که اونها رو به امام قبول داره بحث دستوری سازمانی نیست، دوست داره مطیعشون باشه،
مطابق با فطرت،
به خاطر ولایته،
ولایت به اینکه مطابق با فطرتشه. یعنی اصلا دلش همینو میخواد، اصلا جبلتن فطرتن تینتن اینجور اصلا خلق شده.
نمیدونم حالا استهزار داریم، ما مهمانهای مستبصر داریم شبها مثلا کشورهای مختلف، یکی از اهلها همشون خاطره داشتن اصلا میگفت امام حسین کجا میشناخته، یه سفر رفته کربلا امام حسین دیده، فقط مرقد منور رو دیده، داره تعریف میکنه گریه میکنه. خب حالا اگه اون امام حی رو ببینه و بهش دستور بده این برای سنگینه؟ خب معلومه که اولا به تصرفه.
بله بله، خود حضرت تصرف میکنه، اینم هست داشته باشید. ببینید این آقای تیجانی آل مستبصرین گفتی،
بله دکتر تیجانی،
من یادم تو اون کتاب سم محتدیتش داره، بله. که من وقتی وارد کاظمین شدم برای اولین بار چنان جذاب بود برای من که من کشید اصلا بی اختیار شدم. این جذابیت هست بالاخره، این تعارف
آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌های تیجانی. مشکل ما هم هست که نمیتونیم از حرم جدا شیم.
بله
اینم هست،
اینم هست. بله ببینید خیلی ها هستن که اون وقتی جذب میشن دیگه نمیتونن دیگه جدا بشن. بله واقعا همینه. و مردمی که اعتقاد دارن به ائمه از همین راهه، چون خودشون هر کسی خودش
آها اهل بیت کارشون رو بلدن، شما خدا سایه شما بزرگان رو حفظ کنه، ما دین رو خراب نکنیم، مردم دینشون رو دارن.
ببین شما آخوندید خودتون، اینجوری نگید. روحانیت هم خوبه، ولی من یه چیز جالب بشم بگم.
جالب تر میخواید بشم؟ جالبه شو که من گفتم.
یک آقایی که در هند بود رفت آمد میکرد،
بله،
میگفت هند خیلی عالم نداره، خیلی کم،
درست،
انگشت شمار،
ولی علائم شناس زیاد داره، کف دستتون میبینن یه دفعه.
بله اون که هست، ولی میگفت که اونجا خود ائمه وارد عمل شدن که مردم جذب ائمه هستند. خیلی عجیبه اینجوری که تبلیغ کنه. یا عاشورا میشه ببینید 10000 نفر دوباره باز شیعه میشن، تو عزاداری شرکت میکنن،
هر کی گفته
تو آتیش میرن،
دور گفته استاد.
تو آتیش میرن، و از اون
100000 تا دین تو هند هست.
همین میخوام بگم که این خیلی مهمه، این جذبه ولایت هست و اثر اون معنوی اون بله جلسات و تصرفات ائمه. و اتفاقا هم همین جوریه، هر جلسه که باشه یک جذبه داره. شما ببین مردم وقتی روزه میرن شرکت میکنن، عزاداری شرکت میکنن، حسین حسین میکنن، جذب میشن. من یک قسمت دوم صحبتم هست که اگه وقت هست بتونم.
من از شما اجازه میگیرم سری به اتاق فرمان بزنید ببینیم آقای محقق و آقای کربلایی برای ما چی در نظر گرفتن. برمیگردیم بیشتر استفاده میکنیم از محضر حضرت آیت الله ابن الرضا. دنیا اگه بشناسه اونو شاید لش به سمت کفه برگرده. مولا علی مولا شأن علی چون سره و هرگز ظرفیت فهمش تو عالم نیست، دینش همیشه بوده که مردم مولا رو از خالق ندن تشخیص.
شمع علی چون سر نبا هرگر ظرفیت فهمش تو عالم نیست، بیمش همیشه بوده که مردم مولا رو از خالق ندن تشخیص. سینه به سینه گشته تو تاریخ نام وسیعه حضرت تا یقین قدیر رو همه ی لبا
شبتون بخیر باشه، اعیاد بر شما مبارک باشه. هممون خوشحالیم که در محضر حضرت آیت الله آقای حاج سید محمد ابن رضا هستیم. من وقتی ایشون وارد استودیو پخش شدن دیدم همه بچه ها از مریدان ایشون هستن. خونسال خدمتتون میرسن.
همینجا ما یک شهر زیاد جامعه کبیره داشتیم تا همین شبکه بگاید.
نه خود سید علی ما چرا اینقدر با شما رفیقه؟
این اونجا میومده.
آه ایشون میاد اونجا.
دوست دارم. ولی منزلمون محبت میکردن داشتیم میآوردن همین قوم و برنامه رو ضبط میکردن. آقای علوی بودن. احمد علوی.
احمد علوی عزیز.
بله بله واقعا.
شاعر محترم. هنرمند.
شاید 120 برنامه شاید پر شده باشه.
ماشاءالله.
شاید بیشتر نمیدونم. ولی هنوز تموم نشده. بله.
نه تمام هم نمیشه آقا الحمدلله.
اون باید کاری بکنن فکر کنم ادامهش بدن. بله.
انشالله ادامه دار باشه. هم حضور شما برنامه های شما سایه شما مستدام باشه. نکته ادامه میخواستم یه جمله رو اضافه کنم به اون عرایض من در کنار فرمایشات حضرت عالی، این که هر کس میره، حالا ما عرض کردم گفتم گره که عشق آسان نبوده گرفتار میشه، میگن حالا خیلی ها بودن، ببین عشاق کم نیستن در طریق، یه دفعه آقا 20 میلیون زائره ایران و هند و پاکستان و چه میدونم آفریقا و آمریکا و اروپا هستن کسانی، خب همه جا بالاخره پیدا میشه دیگه. آقا اگر آدمای اینا اگر امام حسینی بودن این کارو نمیکردن، اینا اگه آدم خوبی بودن. بابا جان من یه چیز کلیه، یه جاذبه ای هست همه رو میکشونه، من به درد نخور رو میکشونه، بزرگان رو هم میکشونه. این یه چیزی نیست که حالا هر کس میره حرم امام حسین حتما باید آیت الله العظما باشه، امام معصوم باشه. یه نکته ای در مورد این به ما بفرمایید، توصیه ای مطلبی، بعد مطلب دوم.
بله. عرض کنم که اون چی که میکشونه مردم رو به اهل بیت فطرته.
بله.
یعنی محبت اهل بیت فطریه. برای همین جهت در همین راجب آقا عبدالله هم داره که فرمود که این ان الحسین علیه السلام فی قلوب المؤمنین محبت المکنونه یا حرارت المکنونه لن تبرد ابدا یا اصلا نابود نخواهد شد. این محبت مکنونه یعنی همون فطری، این هیچ وقت نابود نمیشه، این وجود داره،
ممکنه شعله ورتر بشه ولی نابود
بله نابود نمیشه،
لند
همیشه هست، لند تبرد ابدا. این حرارت مکنونه یه حرارتی هست، عشقی هست، عشق گرم داغ که این هست. بله ازو شما ببینید که الان مثلا ممکنه همین دو سه روزا مثلا کسی هنوز وارد میدون نشده باشه، همینقدر که اسم محرم اومد یه مرتبه میبینید که مثل اینکه رفته مثلا پله صدوم
بله
دویستوم، مثلا این دیگه اون آدمه نیست، یه چیز دیگه شده. شب تابسو عاشورا که میشه دیگه از خود بی خوده و یه کاری داره میکنه که هیچ وقت نمیکرد. این خیلی جالبه، این به خاطر همینه که این محبت مکنونه تو دل مردم هست. یه مطلب. و مطلب دوم که باز میبینیم تعالیم اهل بیت کلن باز مطابق با فطرت، به نفس بما سباها و الهمها فجورها و تقواها. خود نفس اصلا اینجوریه، یه فجوری داره، یه تقوایی داره، تقواهاشو خدای متعال بهش گفته، خوبیاشو بهش گفته، بهش مشخص کرده، بدشناس هم هست، بدی شناس هم هست، بدی هارم براش گفته،
خوبی هارم براش گفته.
بلبتی دعیم پاکند و غیر پاکی هیچی دیگه نیست، قهرم جذب میشه دیگه این طرف میشه.
چیزی هم برای خودشون که نخواستن که،
نه این اصلا برای هدایت دیگه، برای هدایت مردم. طبعا علاقه هست و این جذابیت هم هست که خواهند آمد و خیلی مهمه و همین باعث میشه که روز به روز اینا بیشتر بشه.
بله.
دو تا مطلب هست که باز اینجا عرض کنم که باعث میشه که توجه به اهل بیت بیشتر بشه روز به روز و سال به سال. هرچی دشمن ها اونا که معاندن میخوان مثلا پرس کنن عزاداری اهل بیت کم رنگ بشه، قدیر کم رنگ بشه، اما بیشتر میشه. یکی خود همین تصرفات است که ائمه میکنند به بلایت تکمینیه. طرف مریض متوسل میشه، خوب میشه. حالا که خوب شد یه مرتبه میاد نظم میکنه کل زندگیش رو، یا وقت میکنه مثلا برای امام حسین یا برای امیرالمومنین. من پارسا بود یه آقای مبلغ خیلی زیادی گفت اینو پیش من هست، اینو وقفه چراغ‌های حرم امیرالمومنینه از همون شهر ما، همون علاقه شما. عرض می‌کنم که موقوفات مرحوم حاج آقا محسن
عراقی،
بله عراقی، خب برای حرم امیرالمومنین بوده. اینا ببینید وقتی که مثلا مشکلی بوده، گرفتاری بوده، حالا اون که مرجع تقلید بوده، آدم بزرگی بوده، ولی مردم نصب کردن، عزم می‌کنن کل زندگیشون رو بدن. یکی این باعث میشه که اینا بساب توسعه پیدا کنه، یعنی مسائل شخصی، ارتباطات شخصی مردم با ائمه. دومین چیزی که باعث میشه اینا توسعه پیدا کنه، گاهی وقتا خدا نکرده اهانت هاست، توهین هاست، جسارت هاست، حد که حرمت هاست. وقتی حد که حرمت میشه، جسارت میشه، توهین میشه، خدا نکرده یه آسیب به طرف میرسه. من اینکه جبران اون آسیب رو بکنه، هی میاد خرج میکنه، میاد نذر میکنه، میاد وقت میکنه. من دیدم خودم تو شهر خودمون که یک آقای آمد پیش ما نشست توی عزاداری، چون سابقه عزاداری در بیت ما به 250 سال تا 300 سال الحمدلله میرسه. اون حسینی هم که ما داریم 120 سال الان جدمتش، جد اعلای اعلامون مرحوم آیت الله امروز محمود اونجا رو ساخته. من پدرم آیت الله حسین مهدی مرحوم شدن، پدر بزرگم آیت الله حسین محمد علی مرحوم شدن، جد الان مرحوم آیت الله امروز محمود بوده که اون اصلا عزادار امام حسین بوده و حال عجیبی داشته. اون خونه هم که ساخته برای روزه ساخته و اصلا معلومه کسی هم که میاد مشخصه که حالت اینجوری ده. و ایشون میفهمد که دم در بیستید حرفم نزنید مگه اینکه خلاف شرع بیینی ببینید. من دیدم یه آقای اوورده بودن توی عزاداری، نشونده بودن نزدیک ما عصا داشت و پاهاش فلج بود. بعد که رفت گفتن میدونید چی شده این آقا؟ گفتم نه. گفتن که ایشون جسارت کرده به علامت ها، با پاش زده به علامت ها، علامت ها هست که مال هیئته.
بله بله بله.
گفتی این آهن پاره ها چیه؟
عجب.
از اون روز فلج شده بود و رفته بود 3 علامت خریده بود و برده بود. ببینید که جبران بشه،
برای تنبهش بوده.
ببینید یعنی این علت این که توسعه پیدا میکنه،
عجب.
این یکی ارتباطات شخصیشونه که مثلا گرفته بود و مشکلات
داشته. حضرت آقا اینا سوال میپرسن فقهی، اینا دیگه حالا از اعتقادی، اینا فکر میکنم از اون، اگر غلطه بفرمایید، فکر میکنم اینایی که دوچار مشکل میشن از کسانی هن که میدونستن مقام امامت و ولایت رو ولی این اهانت رو کردن. اگر بدون علم این اتفاق بیفته،
نه هیچ وقت دوچار این مسائل نمیشن. آها. هیچ وقت گرفتار نمیشن اون که
چون بینه به هرها بیننده این ممکنه برای سوال بشه.
ان الله لیس بظلام للعبید، خدا متعال که
نمیاد ظلم کنه بندگان. اینها کافر به مقام امامت.
بله. وقتی کافر به مقام امامت به انکار رسید اون مسائل پیش میاد. وقتی انکار کرد، اما انکار که نکرد کارش ندارن که بدن که مطلبی نیست، نه توجه نداره، اصلا نمیدونه مثلا که فرض کنید که، یعنی انکار حساب نمیشه. انکار وقتی است که ان علمن انسان بداند و آگاه باشه و مخالفت.
شما شاهد عینی اون داستان هستید.
داستانتون
بر اون حسینیه‌ای که هزاران معجزه درش دیده شده.
خیلی از اینا، خیلی
تو خونساری که تو هر کوچه 10 20 تا مجتهد هست. حالا هم پدران حضرت آیت الله ابن رضا جزء بزرگان و سلامت ها بودن، همون حسینیه خیلی معروفه.
من اصلا پدرم کتابی دارم زیاد ابصار، 1000 تا عالم رو در خونسار اسم بردن.
بله
هزار عالم
خونسار.
بعد پدر من گفتن اونجا.
فقط پدرتون نام بود.
بله.
برای خاندان ابن رضا، خاندان قزوینی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای است احمد خونساری علی الله مقامه الشریف رو.
اون نقل میکنن که مثلا وقتی که ایشون می‌خواستن نماز بخونن، اول میگفتن السلام علیکم یا ابا عبدالله، بعد تکبیر میگفتن. چون جایی وارد شده، فهموده بود که لازم نیست وارد شده باشه، ما هر چی داریم از امام
نمازمون
از اشهد ان لک قد اقمت الصلاه.
این دیگه ذکاوت ایشون
بود. چی می‌خوایم ما؟ هیچ دلیل از این بالاتر؟ ما هر چی داریم از امام حسین داریم. و این خیلی عجیبه. حالا نکته که می‌خواستم عرض کنم در این قسمت اینه که بعد از اینکه اعلام فرمود با اعتقاد به اولویت به تصرف دین تکمیل شد، این مهمه، یعنی باید توش بگیم که خوندم عبارت ها رو. بعد فهمون دین مرزی خدای متعال همین دینه، یعنی دین قدیره، مرزیتو لکم الاسلام دین. یعنی بقیه دین ها دیگه، بقیه مذاهب هم باطله، مرزیتو لکم الاسلام
دیگه مستطره در همین اسلام.
بله دیگه. ببین، یعنی آنچه که در سقیفه اتفاق افتاد و آنچه بعد از سقیفه بوده، هر چی بوده باطل، مذاهب همه باطل الا یه مذهب، مذهب حقه اثناعشریه. این هم که حقه میگن و تو قانون اساسی سابق هم بود توش حقه گفته میشد، به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه واقعا حقه بود، یعنی حق بود.
خدا رحمت کنه مرحوم آقای
رحمت الله العظمى آقای حائری رو.
بله، آقای پسر مرحوم آیت الله مؤسس.
بله، اونجا صحبت هم کردن و اصرار روی مطلب داشتن، گفتن در سه تا قانون اساسی سابق اینا بود تو
زمان مشروطه اینا قبول کردن
حق. این به خاطر اینکه همینه، رضی تو لکم الاسلام، اینا به حق قدیر باید ادا بشه. یا نیایم مثلا صحبت کنیم راجع به قدیم، یا اگه قدیم قرار بدیم دیگه
نام رو به بعد نیاریم،
از پیغمبر اکرم خجالت بکشیم. خیلی زشته که انسان بیاد راجع به قدیر صحبت بکنه و کم بیاره. حالا ما البته خیلی کم میاریم، ولی خب با این حال دیگه یه مقداری هم که میفهمیم کم بیاریم. ببینید، اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. من همیشه میگم اگر من بپرسن چرا شیعه شدی، میگم این آیه شریفه. بینندگان عزیز بدونن، سرشون رو بالا بگیرن، بدونن که اگرشون سوال کردن چرا شیعه شدی، بگید به خاطر همین آیه شریفه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین مرزی خدای متعال اون دین است که ائمه را اولا به تصرف در زندگی خودش بدونه، هر شخصی که متدین هست و نسبت به وجود مقدس است بقیت الله همین را قائل.
ما الان محرومیم، خورشید پشت ابر، این که ما محرومیم حضرت آقا.
بله،
به نوعی دینمون ناقصه.
بله، واقعا همینه. ما اگه دینمون کامل بود و شرایط رو فراهم کرده بودیم برای وجود مقدس بقیت الله، هیچ‌وقت اینقدر گرفتار نمی‌شدیم. من می‌خوام که یه آیه بخونم.
بله.
و یک روایت. اما آیه اینه که خیلی عجیبه این آیه، که راجع به همین اولویت به در تصرف دانستنه. فرمود قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر پدران شما یا فرزندان شما و اخوانکم برادرانتون و ازواجکم زناتون و عشیرتکم عشیره و قبیله و اقربایتون و اموال و اقترفتموها، اموالی که برای خودتون نگه داشتید و خیلی دوستش دارید، و تجارتن تخشمون کساده ها، اون سرمایه‌گذاری و تجارتی که برای میترسید که نابود بشه خدا نکرده، و مساکن ترزونه ها، خونه ها و قصد هایی که از اونها خوشتون میاد و برای خودتون نگه داشتید و گوارست براتون، اینها احب الیکم من الله و رسوله، اینا از خدا و پیغمبر براتون محبوب‌تر باشه. و جهاد فی سبیله، و جهاد در راه خدا، اینها بالاتر باشه و برتر باشه و اینا مقدم باشه. بابام قبول نداره، عرض میکنم که عموم مثلا نمیپذیره، عمم ناراحت میشه، نمیدونم قبیلمون چه میشن، خانواده نمیپسنده اینا. اگه اینجوری باشه، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، منتظر امر خدا باشید. والله لا یهدی القوم الفاسقین، کسانی که اینجوری فاسقن. پس اونایی که ولایت اهل بیت رو قبول نکردن
فسق انجام دادن،
فاسق. خب این نکته. نکته دوم، حالا که ما ولایت رو به عنوان تکمیل کننده دین، قبول ولایت رو به عنوان تکمیل کننده دین مطرح کردیم از طبق آیه شریفه به این خطبه شریفه، اون وقت دین مرضی خدا هم دین قدیری شد، نه دین غیر قدیری، حالا هر چی میخواد باشه، دین قدیری شد. حالا این عبارتی که از وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها صادر شده معلوم میشه. حضرت فرمود توی این دلائل امامی طبری هست، ثم ولت فاتبعها رافع ابن رفاعه الزرقی، دنبال حضرت را افتاد رافع ابن رفاعه و قال له یا سیدت النساء، به حضرت عرض کرد که ای سید النساء، لو کان ابو الحسن تکلم فی هذا الامر، اگر امیرالمومنین راجع به مقامات خودش برای ما صحبت کرده بود، و ذکر الناس قبل ان یجری هذا العقد، و برای مردم گفته بود قبل از این که مردم بیعت بکنن مثلا با اینها، ما عدلنا بهی احدا، هیچ وقت ما دنبال کسی دیگه نمی رفتیم. حضرت همه چیزی نفهمیدن، خود حضرت بیان کنن، متأخر نداریم. فقالت لهو یردنها، در حالی که مطلب رو رد میکرد، حضرت فرمود الیکه انی، از من دور شید. پما جعل الله، این حرفا رو نزن، دور شو، بدو بول کارت. پما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من حجت ولا عذر، بعد از قدیر خم خدای متعال دیگه هیچ عذری و هیچ حجتی باقی نگذاشت. این عذر و حجت کجاست؟ من خیلی دنبالش بودم، اتفاقا امروز که داشتم میبودم تورا،
همین امروز،
بله همین امروز به ذهنم رسید،
امشب
که ورزیت لکم الاسلام دینا، که توی آیه شریف آمده عزادی برطرف کرد.
دیگه خدا همینو میخواد،
خدا همینو میخواد، این دیگه خدا آیه شریف است. شیعه و سنی میگن این آیه مربوط به قدیره، یه حجی باقی عوضی باقی نمید.
عرض کردم تواتر در تواتر،
بله،
یکی دوتا نیست.
پما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من حجت ولا عذر، بیارم عذرشم خدمتتون عرض کنم که در دلائل الامامه آمده است، طبری آمودی، محمد ابن جریر ابن رستم، دلائل الامامه، قم چاپ اول، طبع حدیثه، در اونجا این آمده. فهمون خدای متعال دیگه بعد از قدیر خم حجت و عذری باقی نگذاشت. چرا؟ چون خدای شریف داره میگه. ما چشمامون رو باز کنیم، اینکه دیگه عرض میکنم فلسفه نیست. یه وقتی من به یکی از این با یکی از این علمای اهل سنت بحثم شد توی مدینه، پنج جلسه با هم صحبت کردیم، برای راجع به همین آیه تطهیر صحبت میکردیم و اینکه ائمه معصومه به نست آیه تطهیر
در همین شبها نازل شده.
بله احسن تو. بعد اونجا وقتی من خواستم که اثبات کنم عصمت ائمه را و خودم وجود مقدس حضرت صدیقی طاهره را، در اونجا فهمود که عرض میکنم که خدا آیه تطهیر یرید الله یوسف انکم الرئیس اهل البیت
و یطهرکم
تطهیرا، گو از و چه مناسبتی؟ گفتم الرجس الف لامش الف لام جنسه، یعنی جنس رجس و ناپاکی، این ناپاکی به پلیدی معنوی و ظاهری و باطنی و همه اینا، از اینا به دوره. وقتی گفتم گفتم تعقل، تعقلم باطله. گفتم یعنی چی؟ گفتم این همه در آیات شریفه تذکر داده شده، تدبر کنی،
افلا
یعقلون، یه تدبرون.
700 یا 750 بار از ماده فکره، فکر، در قرآن استفاده
شد. بله. بگم نباید بگیم. اینجا دیگه صلاحت داره، میفهمد که خدای متعال دیگه عذری باقی نگذاشت. برای چی؟ برای اینکه فهمود ورضیت لکم الاسلام دینا، دینی که اکمالش با قدیر باشه، این دین مرضی حضرت متعاله.
مظلومیت جد شماست.
خیلی مظلوم بود حضرت و نمیشه گفت. اینها رو اون کسانی که در مورد حضرت کار کردن میفهمن. من تعبیر داشتم همیشه.
بله.
نمیخوام جسارت رو کسی بکنم ولی میخوام اینو بگم، از این طرفش میخوام بگم، هر کس با امیرالمومنین باشه عزیز میشه.
من
سر
من نصر
من نصر. هر کس هم از امیرالمومنین جدا بشه،
مخصول من خسر،
یا حضرت رو رها کنه یا بیلش کنه یا برش اهمیت نداشته باشه، داشته باشه، مخذول میشه، منکوب میشه، نابود میشه، مخصول من خطره.
اکو الان اثری ازشون نمونه.
بله. حالا میخوام این عرض کنم
به زور که نمیشه
در تمام علمای شیعه، چون به نجف که مشرف میشید میدین سه تاشون سلامت هم. اولیش میثم تنبار خیلی عجیب،
محرم اسرار.
بله. این جانش رو برای امیرالمومنین داده. دومی شیخ طوسیه، به احترام امیرالمومنین آمد توی نجف ساکن شد و خدای متعال اینجور بهش عنایت کرد که دو تا از کتب اربعه ما به دست مبارک این بزرگوار نوشته شد، تهذیب و استبصار. حالا غیر از تبیان و غیر از عرض میکنم که مبسوط و کتابای فقهیش که خیلی مهم و اصولیش و رجالیش و حدیثیست که به قول استاد ما میفرمودن که ایشون در همه علوم مؤسس بود. از کجا مؤسس شد؟
واقعا
از اون توجهی که حضرت بیش کردن. این دوتا پس یکیش میثم شد، یه طرف نجف میثم شد،
انوار العلویه،
یه طرف نجف کی خوابیده؟ شیخ طوسی. یه طرف نجف تو همین اواخر مرحوم امینیه،
علامیه،
کم مجتهد نجف نداشته، کم مرضیه تغییر داشته. میخوام جسارت به کسی بکنم.
بله متوجه.
همشون محترم رو سر من، من فدای همشون.
اون که مأنوس بوده بیشتر،
ولی اون که جونشو داده، اون که اصلا چشیده. امینی وقتی که میومده تو حرم میگن داد میزده، یعنی مظلومیت حضرت رو میفهمیده، چون کار کرده بود، چون دیده بود، شنیده بود. میر حامد حسین اینجوری بود،
ابا قاتل
عمال. نه اینا خیلی مهمه. اون جریانی که داره که میر حامد حسین میفته رو اون نوشته هاش توی دریا، وقتی به دریا میره نوشته ها و اینا رو میگیره با خودش و میاره. و خوشبختانه امروز هم همون نوشته ها هست و الحمدلله وجود داره، نگهداری میشه. این خیلی مهمه، ما باید اینا درس باشه برامون. چیکار کنیم برای امیرالمومنین؟ من سر من نصره وخذل من خذله. حواسمون به این جهت باشه، چه فرد چه جامعه چه نظام، همه هر کسی یاری امیرالمومنین کرد جلو، هر کس نکرد مخذول. تعارف نداره.
دعای پیغمبره،
دعای پیغمبر کردم و دعای چند بار تکرار فرمودم، چند بارم تکرار. اجازه بدید من خلاصه بحثمو بگم.
بله قربان، خواهش میکنم.
نتیجه بحث بنده این شد که جان و حقیقت قدیر معرفی ائمه است به عنوان اینکه اینها اولا به تصرفند، بالخصوص امیرالمومنین و بالخصوص وجود معظم بقیت الله. نه اینکه اینا برتری داشته باشه، نه، حالا امیرالمومنین حسابش وجود داشت به خاطر اینکه اهمیت زمان اقتضا میکرد اینجا باشه که امیرالمومنین که اول شخصه و از پیغمبر اکرم باید کاملا مطرح بشه، مشخص بشه و خلیفه بلافصله و بعد وجود مؤسسه باقیاتو که میخواد بماند برای امت تا زمان ظهور حضرت و حی حاضر است. پس این خیلی مهمه، این باید توجه داشته باشیم و لذا باید بدونیم که ما الان همون وظیفه که برای پیغمبر اکرم و امیرالمومنین در زمان خود پیغمبر اکرم و امیرالمومنین داشتیم وقتی حاضر بودن و الان در حال عرض میکنم عدم حضورشون و عدم حیات ظاهریشون، بازم وظیفه داریم، ما اطاعت میکنیم و یه حضور یه جور دیگه است. الان همون وظایف نسبت به این امام حی حاضر داریم، پداش بشم وجود مؤسس بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعل ارواحنا و تراب مقدم الفدا. مطلب دوم این که ما باید توجه داشته باشیم اون دینی که دین مرزی خدای سبحانه دینیست که اکمال اون دین به همین اعتقاد به اولویت در تصرف دانستن ائمه محقق میشه، اون دین دین مرزی خداست و بقیه دین ها دیگه دین مرزی نیستن. لذا اگر ما سوال کردن که چرا شیعه شدی؟ به نسایی شدی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینم. مطلب سوم،
اصلا اگه پرسیدن چرا شیعه شدی باید بگیم آقا چرا شیعه نشین.
دین مرزی همینه.
هزار و یک دلیل.
مطلب سوم، این که حضرت زهرا فرمود فما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من عذرن ولا حجه، هیچ حجتی برای کسی بعد از قدیر خم دیگه باقی نموند، به خاطر همین آیه شریف است که در مورد قدیر نازل شده و در اینجا اثبات میکنه که دین مرضی خدا دینی است که امیرالمؤمنین امیرش باشه و وصی وجود مطبق برکتم باشه. این وقتی این شد دیگه همه چی برای محله، بذار حجت و عذر دیگه برای کسی باقی نمیمونه. مزاحمت کرده
این رحمتی نفرمایید تو رو خدا. بنده نوازی کردین، دعوت ما رو پذیرفتین، خیلی خوشحال شدیم. دیگه گفتم ما هر چقدر وقت بگیریم وقت کم میاد، دیگه اصلا به مباهله هم نرسیدیم، ولی من به شما تبریک میگم این عید رو. حضرت استاد اینو بگم و بریم اتاق فرمان، دیگه وقت شما رو نمیگیرم. مسیحیان نجران که پیغمبر رو با امیر المؤمنین و مادر بزرگوارتون حضرت صدیقه طاهره و سیدا شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین دیدن، اصلا دیگه حرفی نزدن، گذاشتن حرفا کنار. به قول اون شاعر گفت اسقف بازیش رو گذاشت کنار، گفت پیغمبر تو دیگه جانت رو آوردی، تسلیم شدم و این رو عید گرفتیم. اینقدر اون مسلمانان صدر اسلام با امیر المؤمنین بودند، اینقدر کلام شریف قرآن رو شنیدند، بیان درربار و گوهربار پیامبر رو شنیدند، اصرار پیغمبر رو دیدند و شنیدند، من کنت مولا فهازا علی مولا، دیدند شنیدند، تبریک گفتند، در صدر تبریک گویان بودند، بعد اومدن بیعت کردن خودشون خانوم هاشون. چطور شد که عقب افتادن در سایر ادیان آسمانی؟ و واسفا باید بگم و این عید عید شیعیان است و عزای هر کس مخالف و معاند با علی و اولاد علی.
لك يا حيدر دمي من اسمك انا كتبت اسمي حبك يا علي يحسوني قدوة والدي لك وامي انا صوت الزمن من نصرخ يا ابو الحسن يلي تفرج المحن حيدر يا الحب اكبر وبحر باسمك يزهي الشجر ما مثلك يوجد بشر حيدر علي علي يا علي 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 يا علي 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 يا علي 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 دونك شون قور دنياي ما داره ککشان نایی دو بر خلقت جوان هیدر ارباب و امیر و مولایی بر غلبای عظمی تو شد سوار عالمی امیر جن و آدمی هیدر امیر و شال سرمدی جلبه نور ایزدی تو وارث محمدی هیدر يا علي
لكن احفادي يا العشقك انت اصبح انجازي ما عرفوا خلي يعرفوني رافضي وقرع نهوازي سموني عابس علي وبروحي اشر الولي يا الغمي من جلي حيدر اعوفك يا حيدر ما ارجع خطي وري ظل حبك ما انكر حيدر بیارکاروني از عشقت مست و غزل خوني نوای مغرب اهوازي فقط با علي سرفرازي تو بر خلائق سروري بر هر اميري برتري از همه کس تو سرتري هيدر نمل بني تو يا علي تو مرهم جان و دلي تو تاج زرین سری هیدر
علی علی یا علی 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 یا علی 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 یا علی علی علی
من زغری علمرجل رامی عن زودی روح اطرب کتابی كم فارس جدولي من الحومه لا تحس بيرحمني وغابي الشمس حتى تنطفي ببالي انا مكتفي وللابد ابقلى وفي حيدر بالوقت اجري ما بعت وبعلي لا ما ساومت وافتخر لاني اتبعت حيدر يرخص لك يا حيدر دمي من اسمك ألك سبت اسمي حبك يا علي يحسوني بدوى والدي إلك وامي أنا رحبت الزمن من الأصرخ يا أبو الحسن يلي تفرج المحن حيدر يا الحب أكبر وبحر باسمك يزهي الشجر ما مثلك يوجد بشر حيدر
علي علي يا علي 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 يا علي 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 يا علي علي علي
دونخ شون گار دنیایی تو مدار ککشان هایی تو بر خلقت جوان هیدر ارباب و امیر و مولایی فرمان روای ازلی تو شد سوار عالمی امیر جن و آدمی هیدر امیر و شال سرمدی جلوه نور ایزدی تو وارث محمدی هیدر علانا بجنح بازي يا العشقك انت اصبح انجازي ما عرفه وخلي يعرفوني رافضي وقرع نهوازي سموني عابس علي وبروحي اشر الولي يا الغمي من جلي حيدر اعوفك يا حيدر ما ارجع خطي وري ظل حبك ما انكر حيدر
علي علي يا علي 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 يا علي 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 يا علي علي علي
ما اهل ديار كاروني از عشقت مست و غزل خونی نوای مغرب اهوازی فقط با علی سرفرازی تو بر خلائق سروری بر هر امیری برتری از همه کس تو سرتری هیدر نمل بنی تو یا علی تو مرهم جان و دلی تو تا
شرین تری هیدان
علی علی یا علی 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 یا علی 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 یا علی علی علی
من دغري عالمرجل رامي عن زودي روح اطرب كتابي كم بارز دولي من الحومة لا تحس بيرحمني وغابي الشمس حتى تنطفي بعاني انا مكتفي وللعبد ارجلة وفي حيدر كل وقت اشري ما بعت وبعاني لا ما ساومت وافتخر لاني
سلام مجدد دارم به محضر همه شما عزیزان بیننده، همه شما همراهان مهربان، عزیز، همراه، با وفا، با صفا که صفا میدین به برنامه های ما و ویژه برنامه عید ولایت. رسیدیم به بخش مهمانان عزیز مستبصرمون که شرف حضور دارن در استودیو پخش شبکه جهانی ولایت. خب خانم ها مقدمن، اول شما رو معرفی میکنم با اجازتون. سرکار خانم سورل ماریاتو، درست عرض میکنم؟
بله.
از کشور کامرون که در استودیو پخش ما بله شرف حضور دارن. خیلی خیلی خوش آمدین خانم. و برادر عزیزم جناب آقای قاسم بامبا از ساحل آج، خیلی خوش آمدین.
ممنون.
خانم سلام علیکی داشته باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از همه چیز میخوایم سلام بکنیم به بینندگان عزیز.
خیلی خوش آمدین، محبت کردین. من از همینجا به همسرتون هم سلام عرض میکنم که همراه ما هستن. آقای قاسم بامبا، شما هم سلام علیکی داشته باشین، عیدتون مبارک باشه.
ممنون شما. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وحبيب اله العالمين المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. الحمد لله من قاسم بامبا هستم از کشور ساحل آج هستم ان شاء الله.
خدمت از ماست، خیلی خوش آمدین. هر دو بزرگوار مهمانان عزیز ما، باعث افتخار ماست خانم، برادر عزیز، خواهر محترم. ما هر کاری کنیم جناب آقای قاسم جان، خانم ها مقدمن، چه در سلام علیک چه در گفتن داستانشون. صدای خوبی داری هزار ماشاءالله.
باشه انشاءالله.
آقای قریبی کافیه تیپ بگیره، الان وقتش نیست، صدای خوب پوری داری ماشاءالله.
انشاءالله.
خب خواهرم تعریف کن به شما، مسیحی بودین؟
درسته، همین دیدی که عرض کردید، متولد مسیحی هستیم.
بله. در کشور کامرون.
بله.
در چه شهری؟ دیگه نمیخواد بگید، ولش کن.
در شهر دووالا.
خب دووالا.
دووالا.
دووالا. خب. بعد اونجا خانواده همه مسیحی بودن؟
خانواده بابامون همشون مسیحی هستن.
بله.
ولی خانواده مامانمون اکثرشون مسیحیان، یعنی خیلی کمن که مسلمان هستن، تازه هم اهل تسنن هستن.
خانواده مادر بالاخره یه درصدی توشون مسلمان سنی بوده.
بله.
ولی خانواده پدر اکثرا مسیحی بودن.
بله.
و شما چطور شد که علاقمند شدی به مذهب تسنن؟
تو خانواده همون یکی از عموهامون اسمش شیخ کمگه، ایشون باعث شده که به اهل مذهب تسنن علاقه پیدا کنیم. یعنی
شیخ هستن؟
شیخ.
عموی خودتونن؟
بله. یعنی وقتی کوچک بودیم ایشون می رفت جستجو می کرد، بعد هرچی پیدا می کرد می آورد خونه به
کتاب.
مامان کتاب ها دقیقاً علمی که پیدا میکرد میبود خونه به ماما میگفت، بعد یواشکی ماما هم به ما میاموزد.
این یواشکیش چرا؟ مثلا پدر ناراحت میشد؟
آره، اینم از بزرگترین عاملی که باعث شده خانواده همون به هم بپاشه.
الان خانواده به هم ریخته؟
آره.
به خاطر اینکه در واقع از مسیحیت کنار اومدید.
بله دقیقا.
یعنی پدرتون در مذهب مسیحیت مؤمن بودن؟
آره. یک شخص بزرگی هست. مامانم همینطور بود.
یعنی کلا جزء بزرگان مسیحیان اونجا.
بله هستن. بله. وقتی که مامان اسلام را پذیرفت، سعی کرده بچه ها را بکشونه سمت ایشونه. بعد باعث شده جدایی خانواده و اینا.
عجب عجب. بعد دیگه عموجان کار خودشو کرد.
خودش
شما سنی شدیم.
سنی شدیم.
و اطلاعاتی در مورد اسلام پیدا کردین یا اینکه نه مثلا در مورد همون محدوده‌ای که عموجان میگفتن شما اعتقاد
دقیقاً به همون محدوده اکتفا میکردین، یعنی نماز و روزه و اینا فقط همون. وقتی رسیدیم دبیرستان،
یعنی الان اینجا راهنمایی بودین که سنی شدین؟
بله.
یعنی مثلا 12 13 سالتون بود.
آره دقیقاً همونه. وقتی رسیدیم در بیرستان تا دیپلممون، اون موقع که فکر کنم در سال 98 تا 2000 جمعیت مصطفی اومده کشورمون.
مصطفی العالمی نماینده فرستاد اونجا.
بله یه حوزه کوچیک باز کردن.
درسته.
توسط همون حوزه با یه شخص بزرگی کشورمون که الان رهبر شیعیان کشورمون هست، شیخ حسن سنگو، ایشون با عموی ما با چند نفر دیگه رفتن سراغ جمعیت مصطفی، جستجو کردن، کتابا رو خوندن، با مذهب تشیع آشنا شدن، بعد بازم مردم رو دعوت کردن به مذهب رو. ما هم همینجوری قربانی رفتیم. دیگه چیزی بلد نبودیم دقیقا مذهب تشیع چیه، نمیدونستیم تا به آمدنمون تو ایران.
پس عمو جان هم عاقبت به خیر شدن دیگه. درسته که ایشون هم شیعه شدن.
آره شیعه شدن
و مبلغ شیعه شدن.
مبلغ شیعه
به خاطر نماینده جامعه المصطفی العالمیه.
بله که اومدن کشور،
اومدن در کامرون در بله. شهر شما دیگه عمو جان هم مجذوب به مذهب حقیقی جعفری شدن و به تبع شما رو هم کشوندن به دین خودشون.
دقیقاً همونه.
شما و خانواده یا شما تنها؟
من با اولا خواهر بزرگم بود که رفتن سراغ جمعیت مصطفی، اونجا درس میخوندن، بعد بورسیه شدن اومدن ایران. چون شیعیان تو کشورمون خیلی کمن، تقریبا 50,000 نفر الان شیعه شدن تو کشورمون، مسیحیه کلا.
درست.
خب وقتی اومدن ایران گفتن میرم ایران ببینم کشور ایران چیه، میگن کشور مسلمانه، 99% جامعهشون شیعه هستن، میرم مذهب رو یاد بگیرم، بعد بیام خونه مبلغ خانوما باشم، بعد خانواده هم تو تاریخی را بکشونم بیرون. خب بعد وقتی خواهرم رسید اینجا، بعد از 3-4 ساله که درس خونده بود، به خاطر مریضی کوچک از دنیا رفتن. وقتی برگشتم کشور گفتم که من که کوچکترین بچه خانواده بودم، گفتم حتما میام ایران، هر چیزی که خواهرم ول کرده بود میرم ادامه بدم تا بیام مسیرش رو ادامه بدم.
و در واقع به خاطر خواهر خیلی بیشتر تشویق شدیم.
الحمدلله رسیدیم اینجا، حقیقت مذهب را
دیگه. دیپلم گرفته بودین اومده بودین؟
آره دیپلم گرفتم اومدم اینجا.
دانشجو بودی شما؟
بله.
اونجا دانشجو بودی؟
دو سال دانشجو. اقتصاد.
اقتصاد. رها کردی؟
نه رها کردم، همه چیز ول کردم. بچه آخر خانواده هم بودم، با زور اومدم، هر چی خانواده گفتن.
یعنی به زور اومدی؟
آره.
نه با زور. خب
هر چی خانواده گفتن، گفتن کجا میری، خانواده بابا، همه، هیچ کدوم از اونها قبول نکردن کلا که بیام اینجا.
بله.
ولی گفتم من باید برم و حتما باید برم.
هم کنجکاو بودی، هم میخواستی راه خواهر رو بری
ادامه بدم.
همین که به هر حال با اسلام آشنا شده بودی، میخواستی بیشتر بدونی.
خواستم حقیقت رو یاد بگیرم.
علت اصلی علاقه شما به شیعه رو ما نمیدونیم.
حالا علت اصلی علاقه
کجا؟ اون تلنگر، اون بزنگاه، اون قسمت اصلی که دیگه شما فهمیدی نه دیگه شیعه و حقه، اونجا کجا بود؟
اونجا اونجایی که بعد از خوندن کتاب، یه چندین کتاب ها، گفتم که کتاب شیعه شناسی رو خوندیم،
آیه مکارم. اگه اسم کتاب یادتون باشه خیلی خوبه.
اسم کتاب الان نه، چون تقریبا اسم کتاب نه چون الان تقریبا 4 ساله که دیپلم کارشناسی مون گرفتیم. وقتی درسای تاریخ رو خوندیم، درسای شیعه شناسی رو خوندیم، فهمیدیم که همون افرادی که در حدیث ثقلین پیامبر گرامیمون صلی الله علیه و آله و سلم گفتن که از این دنیا که برم فقط 2 تا چیز شما به شما ور میذارم، یعنی ور میکنم، امانت میذارم به شما، قرآن و خانواده من. ما وقتی سنی بودیم وقتی میگفتن اطرت ما، یعنی اختصاص نمیدادن به اهل بیت، یعنی امام علی علیه السلام، حضرت فاطمه و خاندانشون، یعنی وسیع‌تر میگفتن. وقتی اونا خوندیم و استادا بیشتر برامون بیان کردیم، فهمیدیم که تو اشتباه بودیم کلن. کم کم شروع کردیم، یعنی ذهنمون باز شد کم کم.
پس شما اون نقطه عطفش آشنایی با حدیث ثقلینه.
دقیقا.
شما مطابقت دادی با ذهن و قلب خودت، دیدی که دیگه جز این دین دیگری رو نمیتونی بپسندی. دقیقا. درست میگم؟
آره. بعد همین که میگفتن که قرآن برایمون مثل یک تنابی که وز شده به آسمون و زمین و اهل بیت پیامبر مثل این نردبیله، خب که میگفتم
نردبان.
ببخشید فارسی
من عذرخواهی میکنم، شما خیلی خوب فارسی صحبت میکنید. ببخشید اگر من جایی تصحیح میکنم، حمله بر جسارت نباشه.
اب نداره.
ممنونم. ما تعارفای ایرانی ها شما رو اذیت میکنیم. آره. ممنونم خواهر. حالا تا اینجا شما یه استراحتی هم بکنید، دیگه اینقدر فارسی صحبت کردین. من ممنونم از حضرت عالی. یادتون خانم سورل اگر اشتباه، یه تا من با جناب آقای بامبا صحبت میکنم، خب یه خاطره برای ما تو ذهنتون تنظیم کنید باشه. از اون خاطراتی که شیعه شدین، یه اتفاقی، بالاخره اتفاقات زیادی برای شما افتاده، یکیشو برای ما انتخاب کنید کوتاه.
باشه.
سلام مجدد.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ای جانم چه صدایی. آقا شما چطور بود اینطور شدی؟
الحمدلله. یعنی یک نعمت‌های خداوند است.
متولد چه سالی هستی؟ چند سالته؟
الان سال 35 سال دارم.
35 سالته ماشاءالله.
بله
خب بد نمیاد. بد میاد 20 سالت باشه. مگه نه؟ آره غریبی خوب مونده ماشاءالله. آره الان من 32 سالمه. تو چطور 33-35
سالت؟ ماشاءالله.
خب از چند سالت بود که شما سنی بودی ولی؟
بله بله بله.
شما مسیحی نبودی در ساحل آج؟
مسیحی نبودم.
اونجا مسیحی زیاد داره؟
بله ولی مسلمان زیادتر از مسیحی ها.
مسیحی ها بیشتره؟
نه مسلمان سنی ها.
سنی ها در ساحل آج بیشتره؟
بله بله.
و شما سنی بودی؟
بله بله سنی بودم.
همه خانواده؟
بله همه خانواده.
چطور شد که از این مذهب دست کشیدی؟
ببین این که اول گفتم که اون از نعمت‌های خداوند است، چون بعض وقتها یک چیزی هست، انسان وقتی که انسان یک اون انگشتر میگذاره در کسمشان، میگه که اون آدمی که جلوی انسان که ما رو میبینی، انسان شوخی میکند دیگه. انسان باید خودش بحث زیاد میکند، چون این دین که خداوند به پیامبر اسلام داده برای همه ما مسلمان هستیم. ولی وقتی که من مدرسه رفتم اهل سنت بودم، حتی
یعنی کلاس اول دوم
تا دیپلم بک، یعنی این که میگیم در فرانسوی دیپلم، ایرانی ها میگی که کلاس 12 نمیدونم کی.
آخه من گفتم راهنمایی برای شما خانم سوله، چون خودتون گفتید راهنمایی بودم. اونجا راهنمایی دارید؟ مقطع شبیه راهنمایی دارید؟ چرا به ما گفتی شبیه ما گفتی؟
آره.
برای اینکه من متوجه بشم.
بله.
بسیار خوب.
ولی من اونجا درس خوندم، یعنی کتاب های سنی می خوندم تا بس یک نفر در منطقه ما، من ساحل آجام ولی منطقه ما بندوکوی بندوکو، اونجا یک شهر بزرگ، یک شهر علماء های که زیادن
از اهل سنت،
از اهل سنت. مدرسه که بودم اونجا که مدرسه شمیش که بنی تیم، الحمدلله که یک نفر مدیر ما پسرش که دانشگاه که رفته، بعض اینشان که آمده در ایرانه، سه نفر آمدن، ما که هستیم درس بخونیم. پس یک روز ما درخواست کردیم که بریم یعنی ترکیه یا عربی سعودی، یعنی سعودیه. پس همه برکه ما، همه یعنی وسایل ما که آنها گذاشتن، اون استاد که به ایشان داده، ایشان هم که رفته که یک جای گذاشت که در خانه ایشان
آمدید برید عربستان یا ترکیه.
بله.
بعد استاد آمد وسایلتون رو گذاشت.
بله، یعنی ایشان در تخت، در زیر، یعنی
گذاشت زیر تخت،
تخت
قائم کرد.
نه فرستاده
که شما نری.
نه
شیعه بود؟
هیچ شیعه نبود. ایشان نخواستی که ما بریم درس بخونیم، چون ایشان هم که در یک جای یعنی لیبی که درس خونده. پس ما که رفتیم در گانا امتحان دادیم، نتیجه آمد، ما که اسم ما که نبود. پس که نشستیم، اون پسر مدیر ما که در گرگانه درس میخوندی،
در اون
گرگان ایرانی،
آن گرگان،
گرگان گلستان دیگه.
آره، یه جوری میگه گرگان، انگار من صد دفعه شنیدم. خب من تازه الان یه جوری میگه گرگان.
متعین نشده گلستان، چون یک بحث المصطفی اینجا هست.
بله،
واحد گرگان اهل تسنن هم دیگه.
بله،
یعنی همه مذاهب اینجا هست.
درسته. بله،
ایشان میگه که ما، من درخواست میکنم که شماها بیایی که در ایران برای درس خواندنه. ما گفتیم که، گفتن که ایران ها که کافران دیگه.
آه، گفتن ایرانی ها کافره.
بله دیگه، چگونه بیریم اینجا برای درس بخونیم ما که مسلمانیم. پس یک روز من و یک دوست که داریم صحبت میکنیم، ایشان میگه که ایران ها کافر نیستن. گفتم که چطوریه؟ آنها گفتن که بعض وقتی که نماز بخونیم، یک نفر میاستی که نماز میخونه، ایشان که میکروفون میگه که الله اکبر، بعض انشان میگه یک، حتی بعض وقتها که بعض انشانها که نماز نمیخونن، چطوری میری اینجا که برای درس میخونن؟
شما شنیده بودی اصلا نماز نمیخونن؟
نماز نمیخونن.
شما هم شنیده بودین که ایرانی ها کافرن؟
نه.
شما نشنیده بودی؟ تو کشور کامرون با ما خوبن پس،
چون میگی که مذهب ایران و مذهب که ما که هستیم که یکی نیست، چون آنها ابوبکر و عمر و عثمان و فوش میدن، چون آنها میگی که آنها که چیزی یعنی واقعیت ندارن دیگه. پس وقتی که ما انشان اون بنده خدا که همه چیزی ثبت کرده که پاسپورت که بریم درست کنیم
که بیای ایران،
بیام ایران، همین رفتیم. اون سال که رفتیم در پایتخت ما، یعنی پاسپورت هم که گذاشتم در سفیر است، در سفیر ایران،
سفارت
ایران، سفارت ایران هم که گذاشتن که تا یک سال،
تا یک سال،
چون ویزا که نمی‌فرستن در ابیجان. ما که رفتیم نشستیم در شهر ما که هم که درس نمی‌خونیم دیگه، کارهای دیگه انجام بدیم.
پس هنوز سنی بودیم.
سنی بودیم.
هنوز می‌خواستی بری عربستان یا ترکیه
دیگه،
برای اینکه علوم دینی رو یاد بگیری.
درسته.
یکی از استادانتون اون بارو بندیل سفر شما رو قایم کرد.
بحقا.
بعد گفت بیا بشین برای توضیح بدم کی گفته ایرانیا کافرن. شما رو مجاب کرد که به ایران سفر کنی.
بله.
حالا رفتی پاسپورتتو دادی به سفارت ایران در کشورش خودتون ساحل آج، یک سال پاسپورت شما رو نگه داشت.
بله.
چرا؟
چون انشان میخواستی که از ایران ویزا بفرستی برای ما. حتی توی جیب ما گفتن که بریم در بانک پول ویزا برداخت بکنیم. ما خود ما که رفتیم 55 دلار که در بانک گذاشتیم که و رفتیم در شهر ما نشستیم، یک سال که ویزا نمیفرستند. بعض یک نفر همین که ما 4 نفر بودیم، یک نفر که ویزا ایشان نفرستادن، ایشان آمده ایران. پس ایشان در عکس‌هایی که در اینترنت می‌فرستیم ما که نگاه بکنیم داریم که خوشحال بشیم. پس
هر چی منتظر موندی نمیامد.
بله
این ویزا بی ویزا
نمیاد. بعد یک روز بعد که ما گفتیم که در سفارش که تماس بگیریم، چون وقت
یه روز زنگ زدی سفارش
آنها گفتن که ویزا شماها که رسیده.
پس چرا نمیدادن؟
گفتن که رسیده، ما نمیدونیم که رسیده.
آها.
پس چون پاسپورت های ما همه چیز ما که اونجا که بود، پس وقتی که ایشان میگه که رسیده خیلی خوشحال شدیم. پس همین وقتی که به من با عموی من به من تماس گرفته که مادر بزرگ من که از دنیا رفته،
حالا که رفتیم ویزا بگیریم مادر بزرگ
بله،
فوت کرده.
فوت
پس شما هم از این مشکلات براتون؟
بله نشستم نمیدونم که چیکار باید کنم. آه. خوشحال شدم هم یک جور هم که ناراحت شدم. پس گفتم که الحمدلله مشکل نداره که رفتیم ابیجان ویزا گرفتیم.
به یه جور گفت الحمدلله نشستم. گفتم مادر بزرگ زنده
بله
شد.
دیگه چون اگر رسیدم دین خوب خوندم
نه متوجهم.
دعا میکنم که انشان خدا رحمت میکنند.
بله آفرین.
پس آمدیم ویزا گرفتم. یک ماه پس که همین بلیط که فرستادم.
خب بعد ویزا رو گرفتی یه ماه بعدم بلیط بله، اومد صاف
بله،
تهران.
بله یک مولید پیامبر بود، رفتیم در شهر ما. بعد برگشتیم که در بندوق و اون شهر بزرگ ما نشستیم که صبح عموی من که تماس میگیره که بلیط شما که من همین روز که باید بیایی که در پاک
آقای بامبا.
بله
چقدر این جزئیاتی که میگی من خیلی دوست دارم. به وقتمون برسیم ها.
بله
تا الان هنوز بلیطت هم به زور گرفتی. حالا
بله بله بله
تا بخوایم بشیم سوار هواپیما بشیم و
انشاءالله
تیک آف بکشیم.
بله
آمدی ایران. بله. اینا رو بذاریم کنار فعلا، میخوام که بله. از داستان شما عقب نمونیم.
انشاءالله
رسیدی ایران.
بله
تک و تنها فرد و وحید.
بله بله
آمدی ایران، رفتی قم.
بله گرگان.
گرگان بله. گرگان اگه بله. من یادم میره.
بله
رفتی گرگان.
بله
اونجا با بزرگان اهل سنت آشنا شدی.
بله بله بله
هنوزم نمیدونی شیعه چی هست؟
نه
اون آقا هم که شما رو معرفی کرد خودش فکر کنم سنیه و یا گرگانی بوده.
سنیه. سنیه.
گرگانی بود.
بله سنی بود.
بسیار خوب، حالا رفتی گرگان. گرگان رو به ما مختصر بگو، خیلی کوتاه بگو در گرگان چه خبر بود.
الحمدلله وقتی که ما رسیدیم به گرگان اونجا فارسی یاد گرفتیم. پس افغانی ها هم که زیادن اهل تسننن، ما فقط نماز بخونیم بدون تربه. ما فقط که دست ما ببندیم همین که کار بکنیم در کشور ما که همین کار که انجام بده.
همون کاری که اونجا میکردیم.
بله بله بعد دوره فارسی پس تمهیدی هم که گفتن که بخوندیم. پس یک استاد داریم که اشمیش که استاد هاشم کناتی از کشور ساحلاج استاد بزرگ
اونجا بود.
بله همین حتی حالا ایشان در گرگان هست.
هنوزم هست.
بله ایشان فقه مالکی و فقه حنفی و فقه شیعه ایشان پرشش های عقیدتی و پرشش هایی که فقه ایشان که مطرح میکنند
پرسش.
بله ایشان میری فقه حنفی فقه
همه
مذاهب رو جمع میکنن.
خمسه رو اصلا بله. داره.
ما هم که بریم در کتابخانه که اونجا هست، کتبهایی که سنی هست و کتبهایی هم که شیعه هم هست، بریم بخوندیم ببینیم مقایسه بکنیم. پس بعد که دوره تمهیدی دید ما همه ما 10 نفر بودیم. دیدیم
10 نفر از ساحل آج.
بله
پس تنها نیامده بودیم.
بله دیدیم که الان که اگر ماندیم در گلستان اونجا چیکار داریم اینجا، چون دیدیم که مذهب شیعه را که حقیقت داره. پس گفتیم که مدیر اسمش تقوی، علی تقوی بود، گفتیم که ما خواستیم بریم انتقال کنیم بریم قم، چون گفتن که قم همه شیعه هستن، بریم اینجا. ایشان میگه که نه، ما شماها را آوردیم اینجا برای اهل تسننه، چون پرفنده شما تسنن. گفتیم که چرا ما بدونیم که تسنن بودیم، ولی ما دنبال حق بریم نه دنبال دروغه.
خب بس من تا اینجا خلاصش رو بگم. آمدن گرگان،
بله.
یک عالمی هم از هم وطن خودشون از ساحل آج اونجا بود،
بله.
خب به کل فقه اسلام اشراف داشته، مالکی درس میداده، شیعه درس میداده، حنفی درس میداده،
بله.
شما هم کتابخونه هاشون رو میرفتین، کتابا رو میخوندین،
بله.
رسیدین به تطبیق دادن،
بله.
تا اون موقع شیعه نمیشناختید،
بله بله بله.
تو گرگان با مذهب شیعه آشنا شدید،
درسته.
اونجا متوجه شدین که شیعه حقه،
بله.
حالا پیگیری کردین که ما کجا میتونیم شیعه رو بیشتر ازش اطلاعات پیدا کنیم؟ شهر قم. میخوای بیای قم مانعت میشن،
بله بله.
میگن چرا شما اسمت تو لیست اهل سنته،
بله.
میگه خب باشه، میگن نه از این حرفا نداریم،
بله بله بله.
خب از اینجا بعد دوباره بگو
انشاءالله. پس وقتی که ما خواستیم که بیایم، یک دوره دعوه بود با مدیر ما علی تقوی،
مدیره نمیذاشت،
اسمش
علی تقوی بود،
علی تقوی بود، انشانه مدیر ما علی تقوی بود،
شیعه بود،
بله شیعه،
چرا نمیذاشت؟
هدف انشان یک سیاست داری،
آها.
یعنی سیاست میگذارن دیگه. پس انشان دوست داری که ما بیاین، ولی قانون المصطفى نمیگذارن که انشان ما رو راحت بشه که بیا. اگر انشان راحت را بی ما داده، پس بچه های که اینجا هستن که خواستن میان، راحت میان دیگه. ما سیاست انشان، من الان که وقتی که بکوم رسیدم من فهمیدم، پس اونا ویلش کنیم. وقتی که بله، وقتی که ما رسیدیم بکوم خیلی خوشحال شدیم، خوشحال شدیم. اون روز هم که برف آمدی، اون شب که ما خوابیدیم صبح دیدیم که برف آمدی، گفتیم که الحمدلله، خدا الحمدلله. مدرسه امام خمینی که رفتیم،
آمدیم مدرسه امام خمینی.
امام خمینی
نه، پس اون علی تقویه برای این مشکل براش شده بوده که چون دانشگاه جامع المصطفی نمیتونسته به راحتی تو رو بپذیره،
بله.
بعد براش مستدل میشده که آقا تو شیعه شدی،
درسته،
هر کی هر کی که نیست که،
بله. رسیدیم مدرسه امام، دوره یعنی کارشناسی شروع کردیم عمومی. پس الحمدلله همه درسوهایی که دیدیم، که یک روز من رفتم کتابخونه، اون
حواست به زمانمون که هست،
بله،
خب.
اون حدیث ثقلین،
آها، پس هر دو بزرگوار به خاطر حدیث ثقلین شیعه شدید.
رفتم اونجا نگاه کردم، مقایسه کردم، چون وقتی که ما کشور بودیم اون کتاب بخاری، صحیح بخاری، مسلم، ابن ماجه، ترمذی، همه اون حدیث مطرح کردن اونجا، که و همینطور از اهل بیت اشاره میکنه،
قرآن و اهل بیت میراث اسلام،
بلی.
از نقل پیغمبر، بلی. در تمام کتب معتبر اهل سنت هست،
سنت هست. چون پیغمبر میگفتی که اون روز که آیه، اون آیه که فرستاد در آیه مائده، اون رقم که
الیوم اکملت لکم،
نه اون نیست، یا رسول بعد بسم الله
بلغ
ما انزل اليك من ربك. اون آیه پیامبر انشان اون جایی که قادر خوم که میاستی، اون روز که اون یعنی اون خورشید خیلی گرم بود،
اون روز گرم،
ولی سه روز آنها ماندن اونجا.
برای چی ماندن اونجا؟
برای اون که خبر مهمه بود،
خبر مهم بود.
پیامبر نمیگذارن که همه مردم که میرن در شهر، اونهایی که بدون اون خبر مهم که به اونها
مطرح، بدون اینکه خبر نشنیده به سمت شهرش نه،
بله. اون که اون من فهمیدم در کشور ما قبل میاد اینجا، ولی حقیقت بیان نمی کند، حتی سنون بیان نمی کند،
تفسیراشون متفاوته،
بله. یعنی بعض اونها میگی وقتی که تفسیر میکنن، وقتی که میرسن باید حقیقت میگه باید اونجا میاستی. اون انسان عقل انسان یعنی مخ انسان باید که همه مطرح میکنن که انسان میفهمید حقیقت دنیا چیه، حقیقت دین چیه، ما دنبال دین هستیم. من اون بخاری که در مدرسه امام من رفتم باز کردم، همه اون تفسیر یعنی امثال مکارم شیرازی باز کردم، تفسیر فخر رازی هم که باز کردم،
درسته.
نشستم که مقایسه کردم، که دیدم که الحمدلله که کسی که دنبال اهل بیت نرفته مسلم، اگر انسانی که مسلمان بود که اهل بیتی که دوست نداره با علی با یعنی ولایت دوست نداره بیعت نکرده که مسلمت نیست،
کم داره،
کم داره. چون خدا میگی، خدا میگی که من یعنی خدا پیامبر اسلام فرستادی، پس خدا خود خدا گفته پیامبر به مردم بگو علی بعض علی شمای بعض شما علی بعض رفتن شما علی باید که
بعد از
پیامبر
بعد از شما علی علیه السلام
بعض علی باید که خانواده نشانی. الان ما بیاییم که اون علی رو ویلش میکنیم بگی که بریم الان که انتخابی انتخابات کی سخیفی انتخابات کی یک ببخشید حرفوی من که طولان بشه یک کلمه در اهل سنت میگفتن در عربی میگی که الحق من اغلب وقتی من کشور بودم که میگه یعنی دین اسلام اینطوری نیست الحق من اغلب یعنی کی یعنی کسی که یعنی کسی که اون چیزی در چیزی میگی کسی که میتونی که کتک میزنی هم که پیروز میشه یعنی حق داری
کسی که غالب میشه
غالب بشه ولی در اسلام اینطوری نیست دیگه
اون اهل سنت
بله
کسی ولی اسلام میگه
باید که حق خدا دنبال
حق با خدا الحق مع علی
چون پیامبر خود میگه که یعنی من اغضب علی فقد اغضب
چیزی که واسم جالب بود جناب آقای بامبا آقای قاسم بامبا یک همشهری هم داشت یه شب مهمان ما بود اونم فامیلش بامبا بود حتما با شما فامیل دیگه نمیدونم
بامبا
عبدالله بود اسمش
عبدالله
که زیاده
شهر ما که بامبا عبدالله نیست اینجا
چرا یه بامبا داشتیم آقای محرفه
ما بامبا که داریم اینجا همه برادر ما
مالی یه کشور دیگه بوده
بله
شاید دانا ولی فکر کنم فاملش خیلی شبیه خودت بود
شاید بله
خب خانم سورل ماریاتو هر دو شما بزرگوار با برخورد به یک حدیث نورانی خاص سقلین مشرف شدید به مذهب حقه جعفری ایشون هم همینطور اولش هم شما فرمودید ما در واقع جواب خودمون رو گرفتیم و مختصری از زندگی شیرین هر دو عزیزان رو شنیدیم
خب.
ولی اون خاطره ای که من دوست دارم برامون تعریف کنید و بگید
خاطره چند تا چیزا تو زندگی انسان هست که بعضی خصوصی یعنی میشه تو تلویزیون
نه اون که خصوصی نیست رو بگید
تعریف کنیم که کل دنیا رو ببینن اینم هست
ما که اونو نمیخوایم
ولی یه خاطره کوچیکی که بتونم بگم به شما وقتی تازه رسیده بودم ایران تو خوابگاه بودم
هم
قوم خوابگاه بنت الخدا یه روز از کشور من زنگ زدن گفتن که مامانم خیلی مریض بود یعنی اینقدر مریض بود که با دارو و اینا به این راحتی شفا پیدا نمی کرد با حضورمون اینجا که خیلی وقت هم بود تنها بودیم دلتنگی خانواده داشتیم این همه رفتم سراغ یکی از بزرگوار مسئولین ما مشکل من مطرح کردم گفتم باید برم کشور
باید برگردم مادرم مریضه
بله دیگه نمیتونم اینجا بمونم گفتش که یه شخصی برات معرفی کنم که اگر پیشش بری اون دلتنگی که داری کلاً از بین میره گفتم فکر نکنم کسی تو قم داشته باشه که همچین چیزی یه همچین معجزه بکنه برام تنها چیزی که الان برام
دیدن مادرمه
گفت که برو پیش حضرت معصومه سرویس دارید روز یک شنبه نه سه شنبه بری پیش حضرت معصومه رفتم پیش حضرت معصومه گفت برو پیشش هم تمام مشکلاتت بهش بگو شاید کمکت کنه
شما حضرت معصومه رو میشناختین؟
بله
میشناختین ولی اون مسئول شما اینجا یه پیشنهاد منحصر به فرد داد. تا حالا اینطور با اهل بیت آشنا نشده؟
نه، نکات آشنا نشده بودم. فقط میدونستیم که حضرت معصومه خواهر امام رضا علیه السلام بود. فقط همینطور. من رفتم پیشش، نشستم با گریه و ناله و این همه چیز. یه خانم اومده پیش من، یه خادم، گفت خواهر مشکل چیه؟ بهش گفتم مشکل من چیه؟ گفت درسته جای خوبی اومدی، ولی جای بهتری برات معرفی میکنم، برو جمع کردم. پنجشنبه که شما رو میبرن جمع کردن؟ گفتم بله خانم، پنجشنبه ما رو میبرن جمع کردن. گفت نظر بده به اون، یعنی به مقدار 40 تا پنجشنبه برو جمع کردن، تمام مشکلاتت به امام زمان رو بگو، بعد میبینی به همون لحظه که اون 40 شب تمام میشه چیز نظره چی میگن دعایت مستجاب میشه. گفتم خانم مگه میشه؟ میگه آره. گفتم که امام زمان که تو جمعکران نیست. میگه من میفهمم، تازه فارسی هیچ بلد نبودم. گفتن که با مرور زمان میفهمی امام زمان همه جا هست، حتی الان که داریم حرف میزنیم هستن، فقط کاری که دارم میگم انجام بده. گفتم چرا؟ به من توضیح داد، گفتش که اونا اهل بیتن، خانواده پیامبرن، از اونا توسل پیدا، توسل کن و حتما و حتما میبینی کل مشکلات درست میشه. منم باور کردم با دل شکنی، دل شکستنی چی بگیم؟
با دل شکسته
نظر گرفتم، چی بگیم؟ بعد نظر کردم. بعد اون تک تک 40 تا پنجشنبه رفتم جمع کردم.
ماشاءالله توفیق داشتید.
نه تو خوابگاه برامون سرویس میذاشتن.
باشه.
و سعی میکردم. همین که نزدیک 40 تا پنجشنبه میرسیدم، کم کم خبرهای خوش از کشور میومدن که مامان خوب شده.
آخه.
الحمدلله مشکل دیگه نداره. مشکل مالی که واسه بیمارستان همه چیز بود، اینا تا الحمدلله مامانم سلامتی پیدا کرده. منم گفتم که
شفای مادرتون رو از امام زمان گرفتید.
بله. منم گفتم که تا اهل بیت پیش ما باشه دیگه چیزی کمی نداریم، دیگه همه چیز داریم. نمیدونم
احساس تنهایی نکردی دیگه؟
دیگه احساس تنهایی نکردم. هر چیزی مشکل داشتم میرفتم یا جمع کردم میرفتم پیش حضرت معصومه. بعد دیگه عادت کردم تو ایران بمونم، چون میدونم تو ایران باشم امام زمان پیش من باشه، امام رضا پیش من باشه علیهم السلام، دیگه همه چیز کافیه، عالیه برام.
خیلی ممنونم. به ساعت 12 رسیدیم از دوستانم در پخش محترم شبکه جهانی ولایت، سپاسگزارم. این شبها خیلی گردن ما حق دارید، یکی دو دقیقه هم به ما وقت بدید. جسارتن فکر کنم اولین شبیه که خودم دارم وقت میگیرم. خانم تا حالا مشهد مشرف شدی؟
بله.
شما مشهد مشرف شدی؟
بله.
کربلا رفتین؟
بله.
بله، رفتم.
یک جمله هر کدوم از دو بزرگوار. قدیر متصل به عاشوراست. ما دیگه جشن قدیرمون داره تموم میشه، به مباهله میریم برای عرض ارادت به آستان قدس حسینی. یک جمله به امام حسین بفرم.
الحمدلله خیلی خوشحال شدم. یک حرف دارم به امام حسین و پدرش امام علی و همه اهل بیتی میگم. اون سال گذشته، سال اون سال که بعد اون سال که کرونا اومد، من یک مشکل داشتم، نخواستم که مطرح کنم ولی به خوب اهل بیت مطرح میکنم.
کوتاه.
بله. مشکل ازدواج کردم و بچه دار نمیشم.
بچه دار نمیشدی؟
بله. همه جای بیمارستان ایران رفتم ولی میگی که هیچ مشکل نیست، ولی
بچه دارم نمیشد.
نمیشدم.
هم مشکل پیدا نمیشد هم بچه.
بچه دار نمیشم. رفتم کربلا، رسیدم نجف، رفتم حرم امام علی، همه گفتم. رسیدم همین کربلا به امام حسین گفتم، به ابو فضل انباز هم گفتم، گفتم نخواستم که برگردم ایران، یک ماه بشه بچه دار نشدم، اگر اهل بیت حقیقت داری به شما میگم امام، یک ماه میخواستم که بچه دار میشم، به خدا قسم میخورم برگستم ایران، یک ماه نشد که همسرم باداره شد. ماشاءالله. صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. ماشاءالله. انشالله که برقرار باشید.
خب اون فضائل کیه؟
فضائل اهل بیت.
این کافی برای من.
آقای بامبا درود بر شما. آقای محقق دقت کردین تو این چند شب من فکر میکنم 100% عزیزانی که مستفسر بودن مهمان ما 100% با امام حسین شیعه شدن. یک جمله شما به حضرت سید الشهدا بفرمایید.
امام حسین امام ماه، میگم پیامبر گرامی ما صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن سفینه تو حسین علیه السلام مثل سفینه حضرت نوح هستن، هر کس به اون خب
سوار
اون کشتی بشه نجات پیدا میکنه. من امشب میخوام به امام حسین بگم، یعنی التماس کنم که الان دست من که گرفته، من احساس میکنم سوار کشتی شدم، من التماسش میکنم که دست خانوادم که پشتم گذاشتم اونو هم بگیره، مخصوصا دست بابام که با وجود این همه تبلیغ کردیم، با وجود همه حرفایی که زدیم، بازم از دین مسیحیت دست نکشیده کنار. یعنی با همه التماس بهش میگم که دست ایشون رو بگیره تا قبل از این که از این دنیا بره اسلام رو بپذیره.
اللهم آمین. شما از قول ما در ویژه برنامه عید ولایت سلام برسونید به خانواده حتما.
انشاءالله.
بگید عوامل برنامه ویژه برنامه عید ولایت قم ایران شبکه جهانی ولایت، گفتم پدر یه نگاهی به آیه مباهله بنداز. و من روی سخنم با اربابم حضرت سید الشهدا هست و 5 دقیقه پخش مهلت داده، ممنونم خیلی آقایی که اجرتون با امام حسین دوستان پخش. ارباب، به حرمت ادبی که مسیحیان نجران داشتند، ادب کردند تا مولا رو دیدند، تا حضرت صدیقه طاهره رو دیدند، تا حسنین رو دیدند، زبان در کام کشیدند. به حرمت ادب بزرگان مسیحی نجران در برابر جد شما و خود شما، یا حسین، همه مسیحی ها، همه صاحب دین ها، صاحب کتاب میخوان مسلمان بشن، کمکشون، ولی دعای ما اینه در این شب عید، شب عید مباهله، برای پدر خانم ماریاتو ما دست دعا بلند میکنیم واسطه این خیر بشه. یا حسین، به حق علی اصغر سلام الله علیه، به حق اون لحظه‌ای که این قنداغه رو گرفت بالا ارباب، این تو خیلی از سندهای شیعه وارد شده، مردم دین ندارید آزاد باشید، با من جنگ دارید، به این بچه شیرخوار چه کار دارید؟ اون لحظه ای که اون مجمع جهانی شیرخوارگان تا امروز برپا شده، اون لحظه تاریخ ساز، تمدن ساز، اون لحظه ای که هر مادری که بچه شیرخوار داشته و داره منقلب میشه، یا حسین، به اون لحظه حاجت همه ما رو ختم به خیر کن. رأسش این دعایی که خواهرمون گفتن، انشالله پدرشون، مادرشون، خواهرشون، خانوادهشون مشرف بشن به مذهب حقه جعفری، به جاه محمد و آله طیبین الطاهرین. ممنونم از شما. تا فردا شب ساعت 22، یا علی مدد.
ای کاش شبم زار تو عید قدیر، ایوان نجف، ایوان نجف. نجف عشق تو عشقی ازلیس ایوان نجف ایوان نجف بعد یه عشاق علیس ایوان نجف ایوان نجف علی سرور علی آقا علی مولای همه دنیا علی ساحل علی دریا علی آبای دل شیدا علی سرور علی آقا علی مولای همه دنیا علی ساحل علی دریا